شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-512-7264 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها در ساعت 12 تا 2 بعد از نیمه شب مجددن پخش خواهد شد. همچنین اگر مایل هستید برنامه ها رو در زمانهای دیگر بشنوید، میتونید به هولاکوی آرکایو سری بزنید. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام عرض میکنم.
سلام، بفرمایید.
از حضور شما که خیلی خوشحالم که با شما صحبت کردم. سوالی که داشتم در ارتباط با موضوع مهاجرت بود و قصه که من دارم در ارتباط با اینه که حدود یک سال گذشته من به خانمم موفق شدیم که ویزا بگیریم و به ایالات متحده بیه. در اون زمان خانمم باردار بود و بزا فرزندم رو ما در آمریکا متولد کردیم و شرایطی پیش اومد که بنا به این بود که حدود 3 ماهی در اینجا باشیم تا بچه‌مون از اون حالت مثلا نوزادی خارج بشه و تصمیم گرفتیم که بعد از اون به حساب بعد از اینکه این مدت گذشت به خونمون برگردیم. حالا این تقریبا مصادف شد با زمانی که شرایط اقتصادی در ایران شروع شد به متحول شدن و تو اما با شایعه‌های از جنگ و اینجور چیزا مطرح بود. ما تصمیم گرفتیم که به حساب ما در آمریکا بمانیم. حالا به خاطر اینکه بعضی از وکلا یا بعضی از مشاورین به ما میگفتن که شرایطی وجود داره که میتونید بمونید. بران تقریبا در حدود 8-9 ماه از این قضیه میگذره و در طول این 8 ماه برحال ما اقدام کردیم برای موضوع مهاجرت و جوابی که دریافت کردیم اخیرا اینه که با به حساب مهاجرت ما موافقت نشده.
شما از چه راهی رفته بودید؟
از طریق اسرائیل ما اقدام کرده بودیم.
شما به اقلیت‌های مذهبی تعلق ندارید؟
همسرم جرا داره.
با وجود این رد کردند؟
بله رد کردند.
شما چند سالتونه؟
من 38 سالم.
همسرتون چند سالشه؟
ایشون هم 35 سالشه.
شما هر دو چی خوندید و چه میکنید؟
من در ایران به حساب حسابداری خوندم و خانمم میکروبیولوژی.
اون وقت چه مدتی ازدواج کردید؟
حدود 3 سالی هستش الان.
بله میفرمودید. خب
خدمت شما عرضم که با توجه به همین اتفاقات که افتاده ولی شرایط الان مقدور هست که خب به ما پیشنهاد میشه که میتونید اعتراض بکنید به نتیجه که هست و این میتونه به ما یک امکانی رو فراهم بکنه که میتونیم به حساب از امکانات فعلا استفاده بکنیم و حالا سوشال سکیوریتی بگیریم و سایر مسائل و
زندگی
ادامه بدیم تا زمانی که به دادگاه برسیم.
نه نصب کنین، مگر به شما اینا رو میدن؟ سوشال سکیوریتی بهتون میدن؟
بله.
شما از نظر مالی و زندگی اقتصادیتون چگونه است؟
بله من در ایران وضع بدی نداشتم. یک بیزنس 14-15 ساله در توقع واردات بعضی از ماشین‌آلات در ایران کار میکردم ولی خب به خاطر ارزم به حضور شما که تعلیم های نقدر کارا سخت شده بود و این بود که در حال حاضر مجبور شدم، یعنی تقریبا 2 سال گذشته به خاطر هم مسائل خانوادگی و خیلی از چیزا که با برادرام کار میکردم بیزنس رو به اونا بفروشم و خب یک سرمایه نسبی دارم که بخوام در اینجا بیارم و اینجا استفاده بکنم. برای اینکه الان کاری رو در اونجا داشته باشم به این معنی که خب من تا به محض اینکه از اونها جدا شدم شروع کردم کار خودم رو شروع کردم، بیزنس خودم رو شروع کردم که برام مصادف شد با همین قضایای آمریکا اومدن اینها که حالا
چرا اومدید آمریکا عزیز؟
من حدود الان 10 ماهی هستش.
نه چرا اومدید آمریکا؟ یعنی دلیل این
که دلیلش این بود که خیلی دوست داشتم که بچه‌مون اینجا دنیا بیاد. و من سال قبل هم یکی دو بار به آمریکا اومده بودم و از تنهایی اومده بودم و خیلی خوشم اومده بود از سیستمشون، از کارکردشون و این دلیل بود که خیلی دوست داشتم که یه زمان اگه بتونم بیام آمریکا و در آمریکا زندگی بکنم. ولی خب حقیقتش اینه که اون دوره حالا شاید ما به صورت توریستی اومده بودیم، انقدر موضوع رو به اصطلاح اینطور ندیده بودم. الان هم زیاد سخت نمی‌بینم. ولی چیزی که هستش در از سوالی که دارم یا قسمتی که در از برای ما خیلی تصمیم گیری سخته، یعنی که ما میتونیم بمانیم و این تا مراحل بعدی ادامه بدیم و امیدوار باشیم که میتونیم به حساب این اقامت رو در اینجا
امیدواری من باش مسئله ندارم. درصدی که یه وکیل آگاه و ضمناً بدونی که خودش منافعی داشته باشه به شما میگه احتمال داره از طریق تج نظر شما جواب مثبت میگیرید چقدره؟
من زیاد به این که به حرف وکلا خیلی نمیتونم اطمینان کنم، به خاطر اینکه این یه پروسه‌ایه که اگر حتی در ابتدا میدونستم که قرار به دست اندازهای مختلفی بوده واقعا که اقدام نمیکردم.
نه، مسائل با هم مخلوط نکنید. نه ببینید، نه متوجه هستم. اگر نمیدونن یه مسئله است، ولی اگر حقیقت رو به شما آنگونه که هست، یعنی شما فکر کنید نمیگن، قصه دیگری است. ببینید موارد
کسی که اطمینان دارم آقای دکتر، فکر میکنم باشون فردا قرار دارم و به حساب باشون باید مسئله کنم.
ببینید موضوع اصلی اون، ببینید عزیز، ببینید شما تا زمانی که یک احتمال رو ندونید، در حقیقت اسمش نه واقعی نیست نه تصمیم. و اصلا من با خوشبین و بدبین و امیدوار و ناامید هیچ کاری ندارم. خوشبینی و امیدواری ارتباط به واقعیت داره، نه ارتباط به هوا. یعنی من اون لغت شما رو امیدوار باشم، اصلا من به هیچ وجه اینجوری هرگز تو زندگیم نگاه نکردم. شما باید من درصد بدید تا بر اون اساس بتونم نوع امیدواریم رو و هزینه ها و پاداشی که میگیره رو مقایسه کنم. حرفی که شما من میزنید درست مثل دو سه حرف قبلیتون، اذیت نشید که اینکه ما خواستیم بچه‌مون در این جامعه بشه. ببینید اصلا چرا به فرض میکنین که تا 10 سال یا 20 سال آینده دنیا همینه که هست، که حالا برای ما اهمیت داره که مثلا بچه همون سیتیزن امریکا باشه؟ یه نگاه ثابتی به جان. دوم، در شرایطی که به هر حال آمدید اینجا، برنامه تون این بوده که به از طریق اسایلم اقدام کنین از طریق همسرتون، خب یه مقدار باید بیشتر میدونستید که چند رازه احتمال داره، چون اگر اینا از طریق درستش انجام بگیره یه مقدار هم احتمالاش مشخصه هم زیاده. خب اون صورت نگرفته. الانم یک مهم احتمال، دو زمانشه، سه اینکه شما این مدت اینجا میخواید چیکار بکنید. البته اگر مدتش نسبتا طولانی باشه، ولی ماجرای گرفتن سوشال سکیوریتی. حالا بنابراین اگر به کسی تا به حال نرسیدید که بتونه جواب درصدی به شما بده که با توجه به شرایطتون چقدر احتمال داره به شما آنچه رو که میخواید بدن، و دوم مدتش و سوم هزینش و چهارم اینکه شما میخواید اینجا تو این مدت هر چه هست چه کار کنید، اینا پرسش های اساسیه. و الا ببینید عزیز، من نگران هستم که هم به بچه آسیب بزنید به خاطر این، هم به رابطتون هم به خودتون، و هم یه مقداری عقب بیفتید، و بعدم من نمیدونم انگیزه شما برای فروش سهامتون یا هرچه به برادرها یه مقدارم بوی همین سفر رو داشت یا نداشت. بعدم این سفر کی میخواد؟ شما میخواید؟ شما میخواید کار تازه رو شروع کردید. خب کار تازه رو اگر شروع کردید، آیا امکان ادامه‌اش رو دارید؟ سر جاشه؟ ببینید علتی که میخوام اینو عرض کنم اینه که ماجرای مهاجرت اصل اولش اجازه قانونیه، اصل دومیش اقتصادیه، بعد از این دوتاست که مسائل دیگه مطرح میشه که بدون تردید ویژگی‌های روانی و خانوادگی است. یکی ازتون اطلاعات دقیق تر میخوام، این ندارید بگید ندارم، ولی چون میخوام اصلا بر مبنای تصورات و تخیلات درباره موضوعهای مهم من و شما تصمیم بگیریم، من بهم بگید امیدوار یا ناامید، میگم اصلا برام معنایی نداره. واقعیت رو بگو تا به تو بگم چگونه بهش نگاه کنم. حالا شما اون دو وکیلی که تا به حال صحبت کردید، احتمال اینکه چه جوری به شما حرف میزنه درباره اینکه جواب مثبت بگیرید و چه مدتی؟
علت بی‌اعتمادی من به که عرض میکنم به خاطر اینکه قبل از این قضیه اغلب این وکلا تقریبا 90 تا 95% پیش احتمال میدادن که قبول بشیم، ولی در حال یه قسمت بزرگی از قضیه مربوط به اون آفیسری یا در نهایت در آینده ما با قاضی طرف خواهیم شد که اینا دارم وابسته به اون هستیم. آفیسری که خب ما داشتیم خیلی آفیسری نبود که در سال بغرش پرونده ها رو به میتونه به حساب بدشانسیه برای ایشون باشه، برای خانم هم باشه، و علت اصلیش واقعیش اینه که نمیتونم دقیقا درصد رو به شما یه عدد
نه متوجه هستم. ببینید عزیز، نه من کاملا متوجه هستم. شما به من میگید یک اصولا پروسه ویزا و اینا یه امر سیاسی بیشتره و حتی فردی تا قانونی میفهمم، ولی همچنان چارچوب قانونی داره. یعنی درست مانند این که شما توی خیابون میتونید دو سه تا خط رو عوض کنید، اینکه تو پیاده رو برید و در جهت عکس آمریکایی نداریم. به همین جهت است که با وجودی که حرف شما رو متوجه هستم که این آفیسر اداره مهاجرتی که یه نظری میتونه داشته باشه شما رو اینور اونور بر، ولی مال کیس 55 و 45 عزیز، مال کیس 80 و 20 نیست. یعنی این مملکت این گونه کار نمیکنه. به همین جهت است که اون وکیل در مواردی مانند شما، چون مورد استثنایی عجیب و غریب نیست، درصدی بیش از این رو باید به شما میداد یا همکنون میده. به علاوه این داستانی که 90 درصد اگر همشون یه حرفی زدن، خب یه استثناء بوده، نمیخوام این کارش بکنم، ولی اگر بعضیا میگفتن میشه بعضی وقت میگفتن نمیشه، اونجا بوده که اون دو نفری که میگن میشه و نمیشه رو باید به جان هم انداخت و اطلاعات درست رو گرفت، و الا بازم گرفتارتر میشید. حالا
واقعیت اینه که آقای دکتر به ما، من با چند تایی قبل از این قضیه صحبت کردم، عدد 90 95 درصد میگفتن و به عنوانی موضوع کیس ما یاد میکنن، و به همین خاطری که میگن احتمالی که شما در دادگاه فرق میکنه میتونید برنده بشید، منتها زمانی رو که برای ما در نظر گرفتن و دادگاهی که بسیار برای ما در نظر گرفتن، این در حدود 2 سال آینده است، این در حدود نوامبر مثلا فرض کنیم 2014 است، و این زمانی که در عرض میتونه در این تصمیم خیلی برامون
یه اشکالی هم داره. اگر شما الان رد کنید و برگردید، تقریبا ماجرای استفاده از اون تکنیکا برای ورود به امریکاتون برای سالهای آینده هم به هم میریزه. یعنی این
در پایان کار یه مشکلی پیدا
میشه. حالا بذار پیام ها رو بشنیم به خاطر آسوده بیشتر با هم صحبت کنیم روی خطش. تمام شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
برنج باسماتی دعوت، پیام آور لحظات لذت بخش و خاطرات خوش زندگی. برنج باسماتی دعوت، تبدیل کننده یک گرد همایی ساده به یک ضیافت با شکوه ماندگار. برنج باسماتی دعوت با رایحه‌ای جذاب و به یاد ماندنی. برنج باسماتی دعوت، دانه های سفید و بلند و کشیده، خوش خوراک و دلچسب. با برنج باسماتی دعوت خاطرات دلپذیر گذشته را دوباره زنده کنید. برنج باسماتی دعوت یک برنج استثنایی و یادآور آشپزی سنتی ناب ایرانی است. با برنج باسماتی دعوت خوراک نپزید، خاطره بسازید. برنج باسماتی دعوت در دو نوع سنتی و سوپر.
من فرانکلین مهری، سرتیفاید فینانشل پلانر پروفشنال، همین چهارشنبه ساعت 2 در مورد مسائل مالی برای افراد نزدیک و بالای سن 50 صحبت خواهم کرد. 310-446-3484.
من سوزی خاتمی از شما دعوت میکنم روزهای یک شنبه از ساعت 4 تا 6 بعد از ظهر به برنامه لایف فرام هالیوود از 670 AM رادیو ایران توجه کنید.
ببین اعصابم از دست رئیسم خورد شده، نه اوورتایم هم میده نه پولم رو درست میده، همش داره بهم هارد تایم میده، همش منو کوچیک میکنه چون ایرانیم.
فکر میکنی به خاطر ایرانی بودنته؟
نه، فکر میکنم با همه میدلیسترنا اینطوریه.
من یه وکیل خوب میشناسم، رادنی مصریانی.
آه میشناسم، راجبش زیاد شنیدم.
همونی که میگن وکیل شناخته شده یه جامعه ایرانی. من یکی از دوستام یه کیس هراسمنت داشت، رفت پیشش.
ایرانی بود؟
نه بابا، امریکایی بود، ولی کیسش رو عالی انجام داد.
تلفنشو داری؟
یک دقیقه صبر کن.
مصریانی.com 866-99 وکیل و یا 866-998-2545.
یادداشت کردی؟ خیلی ساده است. 866-99 وکیل.
من رادنی مصریانی از حق قانونی شما دفاع خواهم کرد.
اولین روز هفته را با آخرین خبرهای ورزشی آغاز کنید.
هر دوشنبه در برنامه هفت شب با من مرتاد بحری
و من آرش حفیظی از 670 AM رادیو ایران.
هزینه زندگی ما روز به روز بیشتر می شود. آیا می دانید که هزینه برق منزلتان سالانه 5-6% افزایش می یابد؟ پرداخت این گونه صورت حساب ها می تواند اثر مستقیم روی بودجه بندی خانواده داشته باشد.
آیا مایلید هزینه برق کمتری داشته باشید و به ارزش منزلتان بیفزایید؟
ما در سولار لاجیک سیستمز می توانیم هزینه برق منزلتان را بدون هیچ گونه سرمایه گذاری و حتی با پسنداز ماهانه تا 60% کاهش دهیم. فقط برای مدت محدودی بدون سرمایه گذاری شما می توانید صاحب پیشرفته ترین سیستم الکتریکی خورشیدی شوید و به جامعه دوراندیش سبز بپیوندید.
شرکت SLS با کادر ورزیده و سابقه چندین ساله در طراحی و نصب سیستم های سولار می تواند به شما کمک کند. انرژی خورشیدی یعنی آینده بهتر و سبزتر برای فرزندانمان.
سولار لاجیک سیستمز 818-992-1443 818-992-1443.
با من شهرزاد اردلان همراه شوید تا به کمک بچه های مبتلا به سرطان بشتابیم. مؤسسه بین‌المللی سرطان کودکان International Society for Children with Cancer یا ISCC در شهر ایرواین کالیفرنیا به بیش از 7000 کودک مبتلا به سرطان تحت پوشش بیمارستان محک در ایران کمک می کند. شما با عضویت در مؤسسه ISCC و پرداخت $1 در روز یا $30 در ماه می توانید سهمی در درمان کودکان نیازمند داشته باشید. به شکرانه سلامتی عزیزان خود آینده شاد همراه با سلامتی را به این کودکان هدیه دهید. شما همچنین می توانید با دریافت قلک کمک به محک را تبدیل به یکی از کارهای روزانه خود کرده و هر روزتان را با عشق شروع کنید. برای اطلاعات بیشتر با وبسایت ISCC خط فاصله charity.org و یا با شماره 949-679-9911 تماس حاصل فرمایید.
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
برنامه‌ای که میشنوید بازپخش یکی از برنامه‌های گذشته است و تماس با این برنامه در حال حاضر میسر نیست.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید. جان
ازم بزرگ شما که شما میفرمایید.
حالا به من بفرمایید، شما دو سالی که اینجا هستید هر دو چه میتونید بکنید چه میخواهید بکنید؟ بزرگان چقدر از
حالا برای فیلم هم داشتید خانم من برای اینجا شرایط کار فراهم بشه که برای دوره تطبیقی رو باید بگذرونن و میتونن این توفیق رو داشته باشن که برای بعد از مدتی وارد سیستم اعلامیه رشته تخصصی خودشون بشن. و ظاهرن هم اینجا با تحقیقاتی که ما کردیم درخواست برای رشتهشون هست و خودم هم برای یه تخصصی در مورد بعضی چیزها دارم که بعضی از ماشین‌آلات و اینجور چیزها که خب برای خیلی اونو در نظر نمیگیرم، ولی الان فکر میکنم که میتونم اینجا کاری رو شروع بکنم. حالا هنوز به این که سرمایه رو بیارم اینجا وارد بکنم یا کسب و تجارتی رو راه بندازم هنوز به اونو فکر نکردم، ولی فعلا در حدی که بخوام.
چرا بهش فکر نکردی؟ چون اگر
علت بخواستم این که چیزی که فکر میکنم یه مدار بستی من جامعه اینجا رو بهتر بشناسم، یه مدار روابط های مدار تسلط به زبان بهتر و حتی اینکه مثلا فرصتی رو بذارم برای اینکه مطالعاتی رو داشته باشم خیلی به من فشار نمیاره. ترجیح میدم که اول یه شناخت بهتری رو داشته باشم، بعد بهتر از این میدم که دست باشه بخوام در یه چیزی.
ولی شما رو عقب نمیندازه؟
نه نه نه.
خب اینا دلیل نداره نمونید. ببینید عزیز، اگر بر اساس آنچه که وکلا گفتن در یه چارچوبی بوده که 80-90% کیس شما باید قبول میشده و رد شده، معمولا همونطوری که گفتید به هر حال یه نوعی شرایط بوده و یا اون فرد یا افراد مسئول معمولا وقتی به دادگاه بره یه مقداری در چارچوب قانونی حرکت میکنه و بنابراین اگر وکلای آگاه پیش بینی این رو کردن که شما میتونید از این طریق به هر حال اجازه اقامت رو بگیرید، احتمالش بسیار زیاده. و چون جنبه بد و منفیش این است که اگر شما اینجا بپذیرید این رو، در حقیقت دیگه انواع دیگر درخواستهای شما تقریبا با جواب منفی فعلا روبرو خواهد بود. بعدم میفرمایید در زندگیتون یک تغییرات خاصی به وجود نمیاره، عقب ماندگی و عقب افتادگی رو به وجود نمیاره، همسرتون میتونن اون چیزی رو که بعدن میخوان همکنون داشته باشن. من فکر میکنم که صلاحتون ماندنه.
بسیار خوب، خیلی ازتون ممنونم آقای دکتر.
چون من با این اطلاعات فکر میکنم اولا به نظرم میرسه هر دوتونم این رو میخواید، بچه هم آمده اینجا، بهتره که به یه جایی برسه. اگرم یه ذره طولانی تر شد دومیتون بیارید خودتون حداقل از نظر این دیپارتمنت هم خلاص کنید و امیدوارم همه چیز اونگونه که مورد علاقه و به هر حال آرزوتون اتفاق بیفته.
خیلی سپاسگزارم.
خواهش من تمنام میکنم. لطف کرد.
خوشحالم باید این صحبت
کردم. من همینطور است.
ممنونم
خدا. رادیو ایران بفرمایید.
سلام دکتر.
سلام بفرمایید.
سوال من در مورد اهمیت فردیت از نوع غرب نیست، جوامع صنعتی غرب میبینیم، همون در واقع اندیویدوالیتی هست و اینکه مردش با خودخواهی برام مقداری سوال هست و اینکه چقدر اهمیت داره توی رشد فردی و اجتماعی، اون اونجایی که مسئولیت های اجتماعی آدم ها و باعث دغدغه جامعه و رشد جامعه داشته باشیم، این مردش با این اندیویجوالیتی چجوری قرار میگیره؟
ببینید عزیز، بذارید موضوع رو با یه شاید تمثیلی مشخص کنم. شما به مسیر رشد کودک نگاه کنید، از یک همزیستی و سیمبیانیک بودن که در حقیقت مرگ و زندگی مادر و فرزند به همان چنان گره خورده که مرگ یکی مرگ دیگری است، وارد مرحله چسبندگی و دوختگی و اعتیاد و عادت و وابستگی میشه و بعد مرحله جدایی رهایی و بعدم مرحله استقلال. به نظر میرسه که این مسیر رشد تکامل انسان از یه طرف مسیر رشد و تکامل جوامع بشری است، به طوری که امروز بشریت به یک اعتبار در دوره نوجوانی و جوانی است. یعنی نظام اجتماعی الان آمده، فرض کنید بین 14 تا 16 18 سالگی، بس به اینکه کجای دنیایید. اگر این واقعیت رو بپذیرید، شما با یه مسئله روبرو هستید که ماجرای استقلال و آزادی و اون چیزی که شما ترکیب اینا به گونه خاصی از فردیت اندیویدوالتی، اصلا مسیر درستیه و جوامع قراره به این سمت برن. جوامع قرار نیست که تو خونه بشینن پدر مادر درسشون بدن، جوامع قراره برن مدرسه و جوامع قراره بچه‌ها به یه جایی برسن که چیزی بدانند که اصلا پدر و مادرشون پرسش مربوطه به اونا نمیدونن، در حالی که اونا پاسخ‌ها رو دارن. بنابراین اشکال کار در مسائل و مشکلاتی است که در این مسیر و در این مراحل انتقالی پیدا میشه و آدم‌هایی که به هر حال به دلایلی یا چشم به پشت سر یا به رو دارن و از واقعیت‌ها میخوان بگریزن مسئله پیدا میکنن. بنابراین فرض بفرمایید که ماجرای آنچه که در ایران میگذره، یعنی ترکیب دوگانه مهرطلبی و وابستگی، یک گرفتاری، یک بیماری، یک پریشانی بزرگ. و اگر یک کسی حالا به بهانه مسئله فردیت و ارتباط فردیت با خودخواهی میخواد اون شرایط وابسته رو به دلیل ویژگی‌های روانی خودش و مخصوصا سیستم احتیاجاتش همچنان حفظ بکنه، خب و یا ساختار خانواده و محیط اجتماعی چنینه، اونو میشه فهمید. ولی این بسیار متفاوت هست که شما بیاد بگید ما در دنیای امروز میخواهیم رشد من به برادرم و خواهرم و پدر و مادرم مرتبط باشه، روزی که من گرسنه‌ام یا لحظه‌ای که من گرسنه‌ام اونام گرسنه باشن، با هم غذا بخوریم، وقتی هم که من میخوام بخوابم همه با هم بخوابیم. ما تو دنیایی هستیم که به دلیل فرصت‌هایی که پیدا شده و توانایی انسان برای رفع نیازهای فیزیکی و روانی و اجتماعیش، اون ارتباطات ضروری گذشته وجود نداره. ولی معناش این نیست که گذشته خوب و درست بوده، که حتما نبوده، با توجه به شرایط قابل توجیه هست، ولی مسیر تکاملی است. یعنی شما درست مانند یه بچه 6 ماهه‌ای که با در آغوش پدر و مادرش این بر اون ور بره، شما حسرت اون ایام بخورید. ببین چه ایام خوبی بود، بچه تو بغل پدر و مادرش بود، پدر و مادرم فرزندشون رو در اختیار داشتن. امروز بچه‌ها معلوم نیست کجا هست. شما میتونید از این استدلالای الکی بکنید و میکنن یه دی. شما اگر ته ماجرا رو نگاه کنین همینه. در حالی که اگر شما تو مسیر رشد با انسان روبرو باشید، خب شما میخواید یه مرد و زن 20 ساله رو بدید بغل پدر مادرش و فکر کنید این مثلا درسته؟ و بعدم تازه این یه ارتباط فیزیکی، ارتباط روانی یعنی چی؟ یعنی من باید مثل پدر و مادرم ویژگی روانی اونا رو داشته باشم؟ یعنی اگر پدر و مادر من مهربونند، قرار است که این مهربونی در من باشه، یا من کسی هستم که این مهربونی رو در خودم یا رشدم یا ندم؟ و اگر پدر من غمگین و خشمگین، من باید غمگین و خشمگین باشم؟ اگر در این زمینه نیست، آیا پدر من و مادر من اگر از چیزی خوششون میاد، منم باید خوشم بیاد؟ اگر اونا باور و اعتقادی دارن، من هم باید در همون دین آبا و اجدادی خودم بمونم و باورها و اعتقادات مربوط به زمانهایی که اصلا هیچ ارتباطی به دنیای من نداره رو داشته باشم؟ و یا من قراره ترجیحاتم در زمینه ورزش یا موسیقی یا رفت آمد یا خوش آمدن یا بد اومدن مانند اونا باشه؟ عزیز، ما تو دنیایی هستیم که تا به حال اشکال بوده، نه اینکه هم اکنون اشکاله. اینکه در مسیر این انتقال یه مقدار آسیب اینجا اونجا هست، درست مثل بچه که میخواد بره مدرسه، مادر اذیت میشه، پدر اذیت میشه، بچه اذیت میشه، گریه میکنه، آسیبایی میخوره، مسائلی براش به وجود میاد، ای بسا اصلا گرفتاری ها و بیماری های فراهم میشه، ولی آیا میشه بچه رو مدرسه نفرستاد؟ و آیا میشه از این مسیر نرفت؟ بنابراین موضوع بسیار بسیار روشنه که ما اصلا چاره جز این پیش رفتنیم، برای که این مسیر رشد و تکامله، ولی هر مرحله آسیبای خودشو داره. روزی که بچه راه افتاد، حالا زمین میخوره، دستش هم زخم میشه، دندونش هم میشکنه، معلومه وقتی تو بغل پدر مادر نمیشه. ولی این رو نمیشه ببین اون زمان یک دفعه هم چیزیش نشد، حالا میشه. خب برای که اون زمان تو آغوش پدر و مادر بود، حالا راه میره. میخواد چیکار کنید؟ این نگاه خطرناکه و به همین جهت است که بعد بهانه‌اش میکنم به مسئله خودخواهی. ماجرای خودخواهی اتفاقا تو اون جوامع خیلی بیشتره. یعنی شما برگردید به 50 سال قبل یا 500 سال قبل، شما یه مردی بودید در خانواده و بزرگ خانواده، شما برای همه تصمیم گرفتید، خودخواهی کجا بود؟ اونجا خودخواهی نبود، دگرخواهی بود، چون احتمالاً همه زیر چتر من بودند، آدم‌ها خودخواه نبودند. و اینکه آدم‌ها صبح و غروب نگران هم بودند خودخواهی نبود. چرا نگران هم بودند؟ به خاطر خودشون نگران هم بودند. شما الان توی شهر، توی ده، چرا نگران قضاوت و نظر مردمی؟ به خاطر که به مردم اهمیت میدی؟ یا به خاطر این است که فکر میکنین نظر و قضاوت بد اونا به شما آسیب میزنه؟ بنابراین یه فریب بزرگه که ما تصور کنیم اون وابستگی ها به دلیل مهربانی و خوبی بوده. نه، اون وابستگی ها به دلیل وحشت و نگرانی و جهل و نادانی بوده. اونا درست مانند ضعف و زبونی است که بچه 6 ماهه یا بچه 3 ساله داره که اگر از پدر و مادر جدا بشه از پادر میاد. بنابراین راه درست مسیر حساب شده رشده که نمیشه به همش ریخت و از هم پاشیدش، ولی باید بدونیم اونجا باید بریم. به همجاست که من همیشه عرضم این بوده که به قانون طبیعت نگاه میکنیم، برای که این قوانین عمومی و کلی هن. ماجرای گیاه همینه، حیوان همینه، مسیر کل وجود انسان چنینه. میلیون ها سال تاریخ تکامل این گونه بوده که به من و شما میگه از آغاز قرار هر کی بره خودش بشه. ما در طول تاریخ همه شبیه هم بودیم، درست مانند یه مقدار دانه که شبیه همن تقریبا، یا دانه ای که ازشون یه ریشه یا ساقه کوچک زده. شما الان بیاد 20 تا گیاه رو بکارید و همینقدر که اومدن بیرون نگهشون دارید، خب اینا 20 تاشون شبیه همن. ما در دنیایی هستیم که امروز یکی درخت سرو، یکی درخت گردو، یکی فرض کنید درخت انگور، یکی هم بوته فرض کنید گوجه فرنگی. شما ولی انتظار دارید باز برای این که اینا رو یکی کنیم همه رو تبدیل به یه چیز کنیم؟ خب در گذشته بوده، ولی اون به خاطر عدم رشد بوده. و الا شما هر جامعه‌ای که درش رشد باشه، مشخصه رشد پیچیدگیه و تخصص دیگه. شما به مسیر موجودات تک سلولی و تک یاخته یا اینجا نگاه کنید، بیاد بالا، موجوداتی هستن که کار تنفسشون و کار تغذیهشون و کار دفعشون و همه ایناشون مثل یه ارگان صورت میگیره، در حالی که شما وقتی به انسان میرسید ارگان‌های مختلف مجزا هستن که با یه هماهنگی دارن این کار رو میکنن. یعنی اینا رو میشه ده‌ها جور نشون داد که این مسیر رشد و تکامله. درد رشد هست، آسیب رشد هست. ما 500 سال قبل کسی به خاطر حادثه رانندگی یا سقوط هواپیما نمیمرد، ولی آیا میتونید بگین که چون در گذشته نمیمردن حالا مردم در سوانه هوا یا فرض کنین تصادفات اتومبیل کشته میشن اینا چیزای بدیه؟ و اینا نگاه های یه مقدار آدم کمدانیست که به دلیل نظام باورها و اعتقادات و احساسات و عواطف و احتیاجات و غالب اوقات مسئله کاملا یه نوع خودخواهی و خودبینی، این مسئله رو اینگونه میبینن. بنابراین موضوع فردیت مسئله استقلال انسانه، آزادی انسانه، حرمت انسانه، هویت انسانه، به نوعی توانایی برای شکوفا شدن همه استعدادها و قابلیت‌ها است. من همیشه عرض کردم آیا این درسته که بگیم چون ما می‌خوایم همه با هم باشیم صبح یه اتوبوس را می‌ندازیم همه رو هم داریم فامیل رو می‌بریم سر کار بعد برمیگردیم؟ خب هیچ کس به کارش نمی‌رسه. به علاوه ما یه فرضی داشتیم در گذشته که فامیل خوب است و دوست غریبه بد است و دشمن. خب اینا همه به هم ریخته. معناش این نیست که فامیل خوب و دوست نیست، ولی در زمانهایی هستن که آدمای بهتر و آدمای دوستتر پیدا میشن و اونجاست که مسئله است. و بعد اگر اون آدم محتاج نباشه به دوستی من، اونم میره دنبال دوست بهترش. گرفتاری در اینه که ما به دلیل کندن از گذشته همچنان مجبور به رعایت یه اصولی هستیم. یعنی روزی که شما تشکیل خانواده میدید، باید پدر و مادر شما از خانواده‌ای که شما تشکیل میدید یه مقدار آزادی و استقلال و راحتی و آسودگی و فرصت برای رشد و تکامل و بودن با هم دیگه پیدا کنن. ولی اگر پدر و مادر تمام عمرشون با هم در جنگ بودن، یا یکیشون فوت کرده رفته، یا احتمالاً محتاج و گرفتار هستن، خب معلومه حالا دیگه دنبال این نیستن که شما جدا من جدا. ولی اینا به خاطر تهمونده ی گذشته است که همچنان ادامه داره. و بعد ماجرای ارتباطش با خودخواهی یعنی چی؟ ما قرار خود دوست باشیم. آدم خود دوست از خودش مواظبت و مراقبت میکنه، همه کارهای خوب دنیا رو برای خودش میکنه، هیچ کار بدی رو نمیکنه، به حریم و حدود و حرمت کسی تجاوز نمیکنه، هزینه و مسئولیت و پیامد کاراش هم میپذیره. این آدم برای هیچ کس هیچ وقت ضرر نداره. ماجرای خودخواهی و خودپرستی و خودپسندی و خودشیفتگی اون در تنفری است که فرد از خودش داره، احساس بدی است راجب خودش داره و احساس بدی است که راجب دیگران داره. خودش رو خوب نمیدونه، دوست نداره، دیگران رو هم خوب نمیدونه و دوست نداره. اونها مال اون جوامع اینچنین وابسته است که در هم گره خوردن. و بعدم تازه میبینید که در اونجا چگونه به خاطر اینکه بچه شما مطابق میل شما عمل نکرد، یا حتی احترام نگذاشت، یا ازدواج مخالف میل شما کرد، ای بسا تا پای مرگ میتونست بره. یا به خاطر باور و اعتقادات، چون دختر شما کاری کرده که به هر حال از نظر اون جامعه و گرفتاریا و بیماریاش قابل قبول نبوده، شما ممکنه اون دختر خودتون رو بکشید. اینا بوده اون گرفتاری هایی که دی این همه حالا هنوز میخوان دوران وابستگی و اعتیاد رو به جوری به وجود بیارن و خانواده رو اینگونه در هم گره بزن. و اگر شما درگیرش نبودید، من متاسفانه داستان هزاران کیسه که به دلیل این جنبه های وابستگی و نپذیرفتن استقلال و آزادی و حرمت و حق و فردیت فرد، زندگی ها برباد رفته، آدم ها بیمار و گرفتار شدن. به همین جهت است که یه مقدار واقع بینانه باید به این مسیر نگاه کرد. بله، فرستادن بچه به مدرسه زحمت داره، دردسر داره، ضرر داره، خطر داره، ولی این راه برای که هزاران فایده داره. ماجرای فردیت و استقلال و آزادی و حرمت و هویت انسانی مسیر رشد و تکامل ماست، ولی هزینه های خودش رو داره. اینا رو باید سر جا گذاشت. حالا من به پیام رسیدم. اگر حرف خاصی هست با هم صحبت کنیم، اگر نه یه وقت دیگه، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
متشکرم از پاسخ
جامع شنیدم. خواهش می‌کنم. لطفاً. شنگ ارنجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
مژده به ایرانیان ساکن وست هالیوود. به زودی هشتمین شعبه پنینی کافه در وست هالیوود، نبش کوستن هایتس و ثرد استریت افتتاح خواهد شد. غذاهای پنینی کافه ترکیب جالبی از غذاهای سنتی و بین‌المللی با شیوه مدرن اروپایی. مهمترین دلیل مرغوبیت غذاهای پنینی کافه، تر و تازه بودن و کیفیت عالی مواد اولیه آن است. کلیه محصولات غذایی پنینی کافه از جمله لبنیات، نان داغ، گوشت و مرغ روزانه دلیور می‌شود و به همین دلیل بسیار تازه و سالم هستند. علاوه بر غذاهای ایتالیایی، خوراکهای خوشمزه مدیترانه‌ای، شیش کباب مرغ و کباب کوبیده با تازه‌ترین و بهترین گوشت و مرغ همه روزه ارائه می‌شود. منیو مخصوص کودکان و صبحانه ویژه 7 روز هفته در پنینی کافه. شعبات پنینی کافه در کورونا دل مار، بیورلی هیلز، داونتاون ال ای، وودن هیلز، الیسا ویهو، وست فود و ایروین. پنینی کافه آماده کیترینگ با قیمت‌های بسیار مناسب می‌باشد. mypaninicafe.com.
یک لحظه، یک قفلت،
فقط یک نام در تصادفات. دکتر رادنی مصریانی،
مصریانی لا دات کام، 866-99 وکیل و یا 866-998-2545.
من رادنی مصریانی از حق قانونی شما دفاع خواهم کرد.
دکتر رادنی مصریانی، نام شناخته شده جامعه ایرانی.
لطفاً به برنامه جدید من ژیلا بدی همین سه‌شنبه از ساعت 9 تا 10 صبح توجه بفرمایید. تلفن‌های جدید 310 659 5950. عضو صفر هشت.
به به، چه لباس قشنگی پوشیدی، تازه خریدی؟
نه بابا، فقط مدت ها بود که به خاطر رگای بزرگ گذشته روی پاهم نمیتونستم بپوشمش. حالا که رفتم پیش دکتر مسعودی و واریس پام رو درمان کردم، هم درد پام خوب شده و هم دوباره میتونم لباسای قشنگ و کوتاهمو بپوشم.
رگ‌های واریس میتوانند مشکل ساز شوند، از قبیل درد پا، لخته شدن خون، زخم قوزک پا، خستگی، بی‌حسی و سوزش پا. دکتر رامتین مسعودی با تخصص در درمان رگ‌های واریس با بیش از 10 سال تجربه و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک EVLT در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند، با قبول اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکر. مطب‌ها در بیورلی هیلز 310-855-71-71 و در وودلند هیلز 818-887-72-72.
به پیشواز آفتاب می روید.
خورشید
دوشنبه تا جمعه.
خورشید با ساسان کمالی،
6 تا 9 بامداد، رادیو ایران 670 AM.
کلاس های استرولوژی از طریق کبالا از سه‌شنبه 23 اکتبر توسط آقای نادر قیام از ساعت 7:30 شب برگزار می شود. برای اطلاعات بیشتر با تلفن 818-342-9303 تماس بگیرید.
The Division of Pediatric Hematology Oncology at Matil Children's Hospital UCLA is a pioneer in the research and treatment of childhood cancers. The division has a long history of success in bringing hope to patients through programs like the Bone Marrow Transplant Unit and continuous operations since 1973 and one of the first in the nation. At Matil Children's Hospital UCLA, we're finding new ways to increase cancer survival rates and decrease complications by offering state-of-the-art therapies, and we offer a comprehensive clinic devoted to improving the lives of childhood cancer survivors to help our young patients thrive into adulthood. Matil Children's Hospital UCLA is a vital part of Ronald Reagan UCLA Medical Center, which carries on the tradition of UCLA Medical Center, ranked best in the West for the 22 years that U.S. News & World Report has conducted its survey of America's hospitals. The Division of Pediatric Hematology Oncology at Matil Children's Hospital UCLA.
You're listening to Radio Iran.
It's a revolution!
Radio Iran. K-I-R-N. Radio Iran. Radio Iran.
برنامه‌ای که می‌شنوید بازپخش یکی از برنامه‌های گذشته است و تماس با این برنامه در حال حاضر میسر نیست.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم.
سلام، خوب
هستید؟ خواهش کنم. سلام، بفرمایید.
من راجع به پسرم میخواستم صحبت بکنم. 9 ماه هسته. بعد موقعی که این به دنیا اومد، یک ماه اول من اینو جدا خوابوندم، یعنی کنار تخت خودم یه تخت گذاشته بودم میخوابید، ولی چون خودم خیلی صدمه دیدم از این جدایی، دکتر توصیه کرد که برش گردونم پیش خودم بخوابم.
چرا صدمه خوردی؟
خیلی از لحاظ روحی، یعنی اصلا برعکس خیلی ها دلم نمیخواست اصلا این بچه به دنیا بیاد، یعنی دلم خواست هنوز تو بدنم میموند. اصلا بعد از اینکه به دنیا آمد تا 3-4 هفته اول که فقط گریه میکردم چرا اینا اصلا درش رو بردم.
یعنی چه سرخور؟ آخه اینا دیگه هی میخواید حرفای عجیب غریب بزنید. آخه اینم شد حرف. من شما می‌خواستید مثلا به چه مناسبت بچه؟
یعنی من مثلا دستم داشتم روش شکمم می‌ریدم، خیلی اذیت می‌شدم.
خب بیرون بود. اگر فرض کنید پسرتون روی این صندلی نیست، روی اون صندلیه، شما با ناراحت بشید. خب آخه این ویژگی روانی شما یه ذره معنی داره. ریشه‌اش از کجا میاد؟ یعنی چی؟ شما وحشت از زندگی و زنده‌ها دارید؟
نه.
پس چه اشکال داره که بچه وارد یه مرحله بهتری بشه؟
انگار یه حالتی بود که دلم خواست فقط مال خودم باشه، نمیخواستم با بقیه شیر کنم.
کسی بچه شما را از شما نگرفته، برای بچه شما نمیخواد فقط مال شما باشه. آخه این الان بحثی که با شنونده عزیز قبلی داشتم، آخه اینا ویژگی‌های روانی عجیب و غریبه قربونتون. این حرفا رو زدی دوربریام تعجب کردم، ولی اگه یه ذره بخواید اصرار کنید برچسب بیماری میذارم روتون، کار دست خودتون میدید. یعنی چی عزیز؟ آخه که من نمیخواستم کسی بچه مال من مالی با کسی دیگه شیر کنم. بچه شما، بچه شما یه انسان کالا نیست که بخواد چه اسباب بازیه مگه؟
خب من دوران حاملگی خیلی خوبی داشتم، یعنی واقعا از وجودش بدنم خیلی لذت میبردم.
آخه چه لذتی میبره عزیز؟ شما از داشتنش لذت میبرید؟ از
خوردنش خیلی لذت میبردم از همون اول.
حالا که داره تکون خیلی بیشتری میخوره. یعنی شما میخواید به من بگید که این بچه‌ای که همکنون بیرونه و 9 ماهشه و با شما ارتباط برقرار میکنه و لبخند میزنه و حرکت میکنه و
سلام؟ الان نه، الان نه، ولی همون اول میگم دو سه هفته اولی که تازه زایمان کرده بودم این حالتو داشتم. الان نه، الان اصلا.
شما چند تا خواهر برادر دارید عزیز؟
من فقط یه برادر کوچیک‌تر، 3 سال کوچیک‌تر.
خب شما مسئله‌تون با اون بوده. نه ببینید عزیز، شما یه نگاهی دارید در ارتباط با مسئله مادریتون و بچه، و اون اگر روشن نکنین کار دستتون میده ها. برای که الان نمیخوام وارد اون بحث جامعه، واقعا این چه نگاهی است که میکنید؟ یعنی نمیخواستید بچه رو با کسی شیر کنید؟ شاید هم همینجوری گفتید. یعنی با کی شما بچه رو اونو شریک و سهیم شده؟
من موقع من پدر و مادرم اینجا زندگی میکنن، پیش خودم هستم، ولی اون موقع مادر شوهرم هم اومده بودن اینجا بودن. نمیدونم، میگم یه احساس خاصی بود، یعنی از اینکه با اینکه بچه تو بغلم بود، ولی از اینکه چرا دستش آوردن زیاد چیز نبودم. احساس میکردم، یعنی حتی انقدر این حالتم وقتی فکر میکردم چیز شدید بود که یعنی دو سه هفته بود، اما وقتی یه خانم حامله میدیدم اصلا از حال خودم در میومدم، میگفتم خوش به حالش این بچه هنوز تو دلشه. نمیدونم، این حالت رو داشتم. میگم
خب شما یک ماه بچه رو جدا خوندید خوابوندید، بعد چی شد؟
بچه رو من جدا خوابوندم، بعد برش گردوندم پیش خودم تا 6 ماه و نیم 7 ماهش بود که دوباره 6 ماه و نیم 7 ماهش بود که شروع کرد قلب زدن. دیدم برش خطرناکه که باز پیش ما بخوابه، به خاطر اینکه یه وقت قلب میزنه اتفاقی برش میفته. دوباره جداش کردم. این الان 9 ماهش هستش. تا 2-3 هفته پیش خیلی خوب بود، مشکلی نداشت، در جاش میخوابید، همه چیزم تنظیم بود. الان 2-3 هفته که خیلی شدید میشسته به من، یعنی حتی وقتی که من تو بغلم میگیرم میخوابه، میخوام بذارم تو تختش که گریه میکنه، توی بغل خودم میخوابونم، روی تخت خودم هم میذارم، بعد با دستش یا انگشتم رو بگیره یا دستش رو بذاره رو صورتم، یه جوری انگار باید پوست بدنم رو لمس کنه تا بتونه بخوابه. بعد از اینم که میخوابه دوباره هر 5-6 ساعت یه بار با یه جیغ وحشتناکی بلند میشه، یه 1.5-2 ساعت گریه میکنه. بغل هیچ کس هم حاضر نیست بره، یعنی حتی بغل پدرش هم نمیمونه. حالا الان میگم
نه. نه ببینید عزیز، آخه شما قواعد رو شکستید دیگه. شما تصمیم گرفتید که چون دوست ندارید از این خیابون شلوغ برید، از اون جاده دیگه رفتید که وارونه ماشینا میومدن بهتون زدن. ببینید عزیز، ما که نمیتونیم درباره مسئله سلامتی فیزیکی و بعدن روانی بچه‌مون عقیده و نظر داشته باشیم. شما به بچه عسل بدید نمیره. خب تو بچه شیرخوار، آخه این کاری که نمیشه کرد که من دوست دارم، خودم عسل دوست دارم، بله عسل خیلی چیز خوبیه، خیلی هم مقویه، این هم فواید. شما اولا با اون باورهای عجیب و غریب و احساسات عجیب و غریب تر که میشه شاید بشه فهمید از کجاست، کمش دارم حدس میزنم، آمالید قاعده رو شکستید. بعدم دوتا واقعیت رو نمیدونید. یک، شما اگر سیدی های منو بشنوید شما میدید اونجا میگن که بچه هایی که خوابشون خوبه 9 ماهگی خوابشون به هم میریزه. این اول. پس بنابراین این مقدار به هم ریختگی خواب حتی اگر درست عمل میکردید که قرار بود از 4-5 ماهگی نه تنها تو بغل شما نمیخوابیده، تو اتاق شما هم نمیبوده و این کارو چون نکردید این باز بدتر. دوم، اونجا باز میگم بین 8-10 ماهگی بچه‌ها وارد مرحله‌ای میشن که بهش میگن استرنجر انگزایتی، استراب غریبه ها. همونجا میگم که حتی بچه ممکنه بغل هیچ کس غیر از یک نفر که معمولا مادرش نره، ولی اصلا مهم نیست. بنابراین شما با 2 تا حادثه روبرو شدی که اگر سی دی دی ویدیوی منو میشنیدید میدونستید اینا به عنوان یه واقعیت. پس وقتی که میشه حتی با یه همچین دقتایی پیشبینی مراحل رشد کودک انسانی کرد، من شما به عنوان پدرم را نمیتونیم سر اون رو زیم پایین با احساسات و عواطف و میل خودمون عمل کنیم. ابدا این کار را نمیشه کرد. و از حالا دارم بهتون میگم عزیز، یه مقداری یه اصولی رعایت کنید که درسته و باورها و اعتقاداتتون رو در جهت دیگری ببرید. آیا من میتونم برگردم بگم چون دلم میخواد بچم قوی و نیرومند بشه، هر بچه ای که میگم برو بزن. آه نمیشم که من برای خودم قانون درست کنم عزیز. ما یه انسانی داریم که طی میلیون ها سال این مغز و بدن رشد پیدا کرده و امروز به کمک علم این شناخت و آگاهی درباره این مغز و بدن پیدا شد و مطالعات هزاران فرد متخصص که سالها وقت اینجا گذاشتن ما رو به یه نتایج رسوند. این نتایج رو هم بعدن در چارچوب علمی آوردند و به صورت فرمول‌های در آورد و حالا ارائه دادن. من شما پدر و مادرم قراره به جای این که بدویم سوار ماشین بشیم، رانندگی یاد بگیریم، حالا به سرعت 100 کیلومتر یا 60 مایل بریم تا احتمالاً 2 مایل. خب شما اگر می‌خواید برید دنبال عقاید خودتون کار دست خودتون. به همجاست که چون شما فرصتی پیدا شده اینو عرض کنم، اصلاً ماجرای پرورش و تعلیم و تربیت یه مسئله فردی، شخصی، خانوادگی، فرهنگی من درآوردی نیست. و به همین جهت است که من و شما همونطوری که مواظبید برای یه غذاش، مواظبید برای نظافتش، مواظبید برای بازی کردن از رو پشتبون دلش نمی کنید پایین که بره خوب بازی کنه، شما باید اون اصول رعایت کنید عزیز. ولی الان چیزی که دارید به من میگید اونقدر مسئله ای نیست. بچه ها اون موقع مشکل پیدا میکنن، شما میتونید مشکل بیشتری داشته باشید. الانم یه تکنیکای رو میتونید به کار ببرید که شاید کار بکنه شاید کار نکنه، من نمیدونم، و بعدم معلوم نیست تا چند روز شما بتونید یا بخواید. میتونید مسئله خوابش رو تنظیم کنید، چون اگر باز یه جمله دیگه، شما اگر سیدیای منو بشنوی میگید هرگز هیچ قسمت از بدنتون دست بچه ندید، برای اینکه این درست مثل معتاد کردن یه آدم. شما فکر کنید یه آدمی تمام عمرش مثلا باید شکلات بخوره. خب شکلات هم هست، خیلی هم چیز خوبیه، ولی میشه خورد. خب من نباید بچه‌ها رو معتاد کنیم به دستمون و انگشتمون که ما بچسبن، برای که کودک احتیاج به یه احساس امنیت داره تا بتونه خودش رها کنه بخوابه. اینجاست که میان یک شیئی رو که به عنوان سکیوریتی بلانکت میشناسیم که یا چند تاشو میگیریم یا یه چیزیست که قابل شستشو و تمیز کردنه، به بچه نزدیک میکنیم که او میتونه اون فرض کنید عروسکش رو، خرسیش رو تو بغلش بگیره بخوابه. نه ارتباط انسانی پیدا میکنه، نه مزاحمتی برای شما، نه مزاحمتی برای خودش. بر این که اگر شما نتونید خوب بخوابید مادر خوبی نمیتونید باشید. و اگر قرار باشه خواب بچه رو گره بزنید به حالات خودتون یا او به صورتی که الان بیان میکنید به همش میریزید، چون بچه باید بتونه اقلن تو 9 ماهگی 7 ساعت یک سره بخوابه. این کار لازمه برای سلامتیش، این کار لازمه برای جهاز هاضمه‌اش، دستگاه گوارشیش که بتونه قدرت و نظمی رو که برای زندگی 100 سالش داره فراهم کنه. من شما که میتونید رو به هم بریزیم یا همچون بی خودی بچه غذا بدیم یا بچه خواب و بیدار بشه ما خواب و بیدارش کنیم. این که بچه ها مسئله و مشکل دارن سر جاشه، این که برخی از اوقات بچه ها خیلی ساده تر با یکی دو سه تا کوشش یه کاری رو میپذیرن، بعضیا با 30 تا و 300 تا هم نمیپذیرن، سر جای خودش هست. ولی من و شما در اون قسمتی که به خودمون مربوطه با درست عمل کنیم. درست پس که شما درست رانندگی میکنید، امیدم این است که کسی اشتباهی نکنه که با شما تصادف کنه. اگر اون اتفاق نیفته شما چون خوب رانندگی کردید سالم هم میرسید. ما بیش از این نمیتونیم کاری بکنیم. اینی که من توصیه‌ام خدمتتون اینه، از این به بعد بیخودی نه دنبال این که من چه جوری بزرگ شدم یا پدر مادرم چه میگن باشید، بلکه حالا با سی دی یا دی وی دی من کاری ندارید، یه چیزایی که خیلی بهتر هست، چه انگلیسی چه فارسی فراوانه، میتونید بگیرید یه بر اون اصول یه مقدار حرکت کنید که خاطرتون آسوده باشه، نقشه‌ای در مقابلتونه، تکلیفتون هم روشنه و مسئله خواب رو باید حل کرد. برای که موضوع خواب مسئله بیداریه، مسئله خواب مسئله پدر و مادره. اگر کسی خواب خوبی نداشته باشه، چه کودک چه بزرگسال، روز خوبی زندگی خوبی نداره. اگر این خواب رو مرتب و منظم نکنیم با این بدنی که نظم و ترتیب حیرت انگیز ثانیه‌ای و یک صدم گرمی برای ترشح قدرتش یا فعالیتش داره، سیستم رو به هم ریختیم. این درست مثل این است که تو این شهر شما تصمیم میگید هر جور دلتون خواست رانندگی کنید و همه رو به هم بریزید. به همین جهت است که یه اصولی رعایت کنید، نگرانش هم نباشید. بعدم مسائل و مشکلاتی هم که تا به حال پیدا شده خوشبختانه قابل حل و جبرانه، فقط با این تفاوت که باید با یه نگاه دیگه، با یه آگاهی دیگه، با یه باور دیگه حرکت کرد. اگر نه مسائل و مشکلاتی پیدا میشه. تا به حال اون چیزی که شما برای من میگید موضوع عجیب و غریبی نبوده و خوشبختانه همه اینا قابل جبرانه، ولی مشروط بر این که شما از این بعد به درستی باش برخورد کنید. حالا این که این به درستی برخورد کردن چه هست برمیگرده به موضوع به موضوع. من دارم به پیام ها میرسم، پیشنهادی که به شما دارم اگه دلتون میخواد ما باید خود پیام ها رو بشنویم، خلاصه اخبار رو بشنویم، برمیگردیم اگر موردی حالا خواب هست یا هر چیز دیگه، گرچه من صدها بار راجع به صحبت کردم، ولی اگر مایل هستید که ادامه بدید در خدمتتون هستم.
بله
لطفا روی خط باشید، ما پیام ها رو بشنویم، با هم صحبتون ادامه بدیم. شنگان عجبند بعد از چند پیام و خلاصه اخبار با ما باشید.
من آرتین بندری در بیورلیز فاینانشل پلانرز در خدمت شما هستم برای رسیدگی به امور مالی و سرمایه گذاری شما. من یا آقای طالبی هر روز ساعت 7:50 و 8:50 دقیقه صبح در خدمت شما هستیم با جدیدترین خبرهای اقتصادی و بازار سهام. ما همچنین هر دوشنبه ساعت 5 تا 6 بعد از ظهر و هر چهارشنبه ساعت 9 تا 10 صبح در خدمت شما هستیم برای پاسخگویی به سوالات سرمایه گذاری و اقتصادی شما. دفاتر ما در مناطق بیورلی هیلز، انسینو، گلندل و شهر ایرواین می باشد که برای تعیین وقت قبلی و مشاوره می توانید با 310-205-9000 تماس بگیرید. وبسایت ما beverlyhillsfinancialplanners.com 310-205-9000 310-205-9000 beverlyhillsfinancialplanners.com.
با شرکت بیمه خود برای پرداخت خسارات وارده به منزلتان مشکل دارید؟ همین جمعه ساعت 2 بعد از ظهر به راهنمایی‌های فرشید عبیر، وکیل نام آشنای جامعه ایرانی از دفاتر حقوقی عبیر و همکاران توجه فرمایید. جمعه 2 بعد از ظهر.
ببینم شما هم هوس کباب داغ ایرانی کردین ولی حوصله منقل و آتیش و دود و ندارید. شاید هم در آپارتمان زندگی میکنین و اصلا اجازه ندارین آتیشی بپا کنید. خب این که نگرانی نداره، دودش با ما، کبابش برای شما. میپرسید چطوری؟ خیلی ساده است. صدف دودشو خورده، شما کبابشو میخورید. با خرید کبابای آماده صدف از فروشگاه های ایرانی بدون خوردن دود کباب داغ نوش جان کنید. بله صدف بازم فکر همه چیزو کرده. کباب کوبیده گوشت و مرغ خوشمزه صدف در دو نوع ساده و اسپایسی رو در فریزرهای فروشگاه‌های ایرانی خواهید یافت. آماده شده از بهترین گوشت بدون دخالت دست و تایید شده توسط USDA. دیگه چی عوض کردیم؟ برای دیدن انواع محصولات و دریافت اطلاعات بیشتر از وبسایت صدف دیدن کنید. sadaf.com. برای داشتن پوستی لطیف و بدون موهای زائد، چهره زیبا و بدون چین و چروک، وزنی مناسب همراه با تناسب اندام، مراکز درماور با سرویس های چون از بین بردن موهای زائد با لیزر، ارائه تزریقات بوتاکس و انواع فیلرها، جوانسازی پوست صورت از طریق طبیعی درمانی، از بین بردن رگهای واریس پا و کاهش وزن به کمک متخصصین بهترین انتخاب خواهند بود. 866-444-6411 866-444-6411.
برنامه هوای تازه هر یک شنبه از ساعت 6 تا 8 بعد از ظهر به طرفداران شعر و موسیقی ناب ایرانی تقدیم می شود. من پروین جوادی شما را به شنیدن این برنامه از 670 AM رادیو ایران دعوت می کنم.
When someone close dies, unresolved grief can feel like a prison that locks you up forever.
سوگ مرگ یک بیماری، ناهنجاری و یا ضعف نیست، بلکه مجموعه واکنش‌هایی است احساسی، فیزیکی و معنوی. افسردگی، اضطراب، خشم و بی‌تفاوتی از نشانه‌های این درد و رنج هستند.
Hi, I'm Mary Elizabeth, founder of the ACY Survivors Foundation, dedicated to healing grief and finding forgiveness. My dad died tragically. I suffered 25 years. It doesn't have to take you that long.
من دکتر دانیال صدیق، کلینیکال دایرکتور اف دی ACY سروایورز فاندیشن، از شما دعوت می‌کنم برای مشاوره رایگان و شرکت در گروه‌های همیاری با شماره 310 737 8321 تماس بگیرید.
Our support groups can help. Call 310-737-8321 for a free consultation. 310-737-8321. theacy.org.
حدیث عشق بیان کن بدان زبان که تو دانی.
هفت شب با ساسان کمالی، هر شامگاه آدینه، رادیو ایران 670 AM.
آب کم جو، تشنگی آور به دست، تا بجوشد آب از بالا و پست. دکتر محمد پاکروان، عضو انجمن استادان و پژوهشگران ایرانی، به دوستداران مولانا و حافظ مژده می‌دهد که 24مین سال کلاس‌های رایگان تفسیر مثنوی مولانا و شرح غزلیات حافظ همچنان پابرجاست. این کلاس ها هر پنجشنبه از ساعت 8 تا 10 بعد از ظهر در سینیر سنتر واقع در 11338 سانتا مونیکا بولوارد به وسیله دکتر محمد پاکروان برگزار می شود. مشتاقان می توانند با تلفن 310-820-47-26 دانستنی های بیشتر را جویا شوند. 310-820-47-26.
سازمان غیرانتفاعی Community Enhancement Services بدون دریافت هزینه و به رایگان به خانواده‌های کم درآمد برای دریافت فود استمپ یا کوپن غذا کمک می‌کند. شرایط دریافت مزایا عبارتند از ارائه مدارک جهت اثبات اقامت قانونی و شهروندی آمریکا، ارائه مدارک شغلی، مقدار درآمد و تعداد افراد خانواده جهت ارزیابی. اگر فکر می‌کنید شما واجد شرایط برای گرفتن کوپن غذایی هستید، برای تعیین وقت با تلفن 818-566-4178 تماس بگیرید. آدرس Community Enhancement Services 401 South Glen Oaks Boulevard سویت 211 در شهر بربنک. تلفن 818-566-4178 818-566-4178.
Broadcasting live from Universal City, California, this is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
با عرض سلام و درود فراوان حضور شنوندگان گرامی، من نگار کرامتی توجه شما را به چند خبر کوتاه جلب می کنم. اتحادیه پخش برنامه‌های رادیو تلویزیونی اروپا امروز اعلام کرد سوریه عامل احتمالی پارازیت اندازی بر روی شبکه‌های بی بی سی، فرانس 24، دویچه وله و صدای آمریکاست. به گزارش خبرگزاری رویترز، به گفته این اتحادیه سوریه احتمالاً به دستور و توصیه جمهوری اسلامی دست به این اقدام زده است. اتحادیه پخش برنامه‌های رادیو تلویزیونی اروپا دسترسی به اطلاعات را حقوق جهانی بشر دانست و پارازیت اندازی بر روی این شبکه‌ها را مغایر با قوانین اتحادیه بین‌المللی ارتباطات خواند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هفته آینده برای دیدار با رئیس جمهوری فرانسه به این کشور سفر می‌کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه این سفر به دعوت کاخ الیزه و زمانی صورت می‌گیرد که تهدیدهای لفظی بین جمهوری اسلامی و اسرائیل بر سر درگیری نظامی در جریان است. ماه گذشته در جریان گفتگوی تلفنی رهبران اسرائیل و فرانسه، فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه از بنیامین نتانیاهو خواسته بود از پیشبرد دیپلماسی در پرونده اتمی ایران حمایت کند. گزارش‌ها از فلسطین هاکیست در پی حمله هوایی امروز ارتش اسرائیل به نوار غزه دست کم 2 نفر کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. ارتش اسرائیل متقابلاً با صدور بیانیه ای اعلام کرد در واکنش به پرتاب خمپاره به سوی یکی از کشتی‌هایش در نزدیکی غزه دست به این حمله زده است. گردان‌های عزالدین قسام، شاخه نظامی حماس، اعلام کردند یکی از کشته شدگان این حمله از اعضای این گروه بوده است. این حمله یک روز قبل از سفر حمد بن خلیفه آل ثانی امیر قطر به نوار غزه به وقوع پیوسته است. نیروهای امنیتی فنلاند مردی را که قصد داشت نخست وزیر آن کشور را با استفاده از چاقو هدف حمله قرار دهد دستگیر کردند. گزارش هاکیست نخست وزیر 41 ساله فنلاند در حال انجام فعالیت انتخاباتی در شهری در جنوب غربی این کشور بود که مورد حمله مردی مسلح به چاقو قرار گرفت. در جریان این حمله آسیبی به نخست وزیر فنلاند وارد نشده است. شنوندگان عزیز، بخش بعدی خبر در ساعت 5 بعد از ظهر به آگاهی شما خواهد رسید. به ادامه برنامه های 670 AM رادیو ایران توجه فرمایید.
670 AM Los Angeles. برنامه‌ای که می‌شنوید بازپخش یکی از برنامه‌های گذشته است و تماس با این برنامه در حال حاضر میسر نیست.
گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
الو سلام.
سلام.
ببخشید دکتر، سوال بعدی من راجع به این هستش که من خودم فکر میکنم این مشکلی که دارم این هستش که وقتی میخوام راجع به یه چیزی تصمیم بگیرم، تایید پدر و مادرم، مخصوصا مادرم، خیلی برام مهمه. وقتی اینا تایید نمی‌کنن اون چیزی رو که من می‌خوام انجام بدم، تصمیم‌گیری برام سخت میشه. اغلب انجام نمیدم، یا اگرم انجام بدم بعدش خیلی با خودم درگیرم. حتی راجبه اینکه مثلا بخوام بچه دوم بیارم، انگار احتیاج دارم وایسم زمانی که تایید بشم بعد این کارو بکنم.
خب آخه ببینید عزیز، اولا یه شخصیتایی هستن که اینا اصلا تمام زندگیشون تایید و تصویب و تشویق دیگرانه، به دلیل آسیبایی که خوردن که به نظر من در شما پیداست، به صورت چشم زندگی میکنن. حس و احساس خودشون مهم نیست، نظر دیگران مهمه. مهم این نیست که من تشنه و گرسنه هستم، مهم این است که شما فکر کنید من خیلی تشنم یا گرسنم. بنابراین یه دی با ویژگی های روانی خاصی هستن که تایید و تصویب است. نمیدونم شما جز اونها هستید یا نه، چون با هم صحبتی نکرد. دوم، نه من اصولا در این زمینه به خصوص برای خودم حسی، احساسی، حقی، استقلالی، این بحثی که با شنونده گرامی قبلی داشتم که تو صحبتهای شماست، فردیتی قائل نیستم و بنابراین من فکر میکنم که مسئولیت من خوشنود کردن و خرسند کردن دیگران یا پیشنهاد و توصیه و دیگران رو رعایت کردنه و حتما اشتباست. یعنی ما اصولا قرار است که یاد بگیریم راه رفتن و بعد راه، ما قرار یاد بگیریم حرف زدن و حرف بزنیم. ما قرار نیست که حالا هی از پدر و مادرمون بپرسیم لغت بعدی چیه و بعد از این که اونا گفتن تکرار کنیم. خب بس از این بازی بردارید، به پدر و مادرتون بگید تو کاراتون دخالت نکنن. بله، و اگر مسائل مربوط به زندگی زناشوییتونه، این شما و همسرتون هستید که قرار تصمیم گیرید. به پدر و مادرتون چه ارتباط داره؟ شما میتونید درباره موضوعای مهم نظر اونها رو هم بخواید، ولی اونها هم قرار فقط نظر بدند و نه به زبون، بلکه در واقعیت نظر مختلف و مخالف شما و همسرتون رو هم بپذیرند و حامیش بشن. بنابراین اگر شما فرض بفرمایید گفتگو درباره بچه دوم دارید، یک، اگر از زندگیتون راضی هستید، اگر هر دوتون بچه میخواید، پیشنهاد این است که بین 20 تا 35 ماه فاصله بچه ها باشه. یعنی شما از چند ماه دیگه میتونید داشته باشید، چون زیر 20 سال 20 ماه به بچه به مادر آسیب میزنه، مسائلی رو به وجود میاره. بیشتر از 35 ماه یا 3 سال نوع حسادت ها و نوع طبقه بچه ها در تمام مسیر رشدشون مقدار کار رو مشکل میکنه. برام این فاصله 20 تا 35 تموم شده رفت. ای بچه دوم میخواید، بچه تک احتمالاً انتخاب درستی نیست، پس بنابراین داشتن دو تا یا سه تا بچه درسته. فاصله 20 تا 35 ماه، شما و همسرتون اگر این رو میپذیرید تو میخواید تموم رفته. مادرتون میخواد موافق باشه، میخواد مخالف باشه، ایشون هر وقت خواست خودش بچه دار بشه درباره خودشون تصمیم میگن. به شما چه مربوطه؟ نظر ایشون رو میتونید بپرسید، ولی به عنوان یه نظر است مثل بقیه نظرها. و اگر شما یه چنین وابستگیایی دارید با جدا بشید. علتش هم خیلی روشنه. اگر فرض رو بریم بگیریم، من نمیدونم شما هست، اگر فرض رو بریم که شما اینقدر وابسته اید، یک، شما هرگز با همسرتون ارتباط صمیمانه نزدیک پیدا نمیکنید. دو، هرگز نمیتونید اون محبت و عشقی که بین شما و همسرتون هست رو افزون کنید و برای زندگیتون نگه دارید. به همین جهت است که اینا اشتباه عزیز. پدر مادر شما هم قرار نیست در زندگی شما دخالتی داشته باشن. اونا همیشه میتونن درباره موضوعای مهم و اساسی در صورتی که شما بخواید و بپرسید نظرشون رو بگن، ولی فقط به عنوان نظر، نه به عنوان دخالت و یا درخواست یا انتظار. شما هم قرار
نبوده، همیشه من خودم ازشون نظر خواستم.
نه اصلا این حرفا درست نیست عزیز. شما اگر دختر من بودید و از من نظر میخواستید و اینجوری میکردید، مطمئن باشید برای مدت 3 سال هرگز بهتون دیگه نظری نمیداد. ببینید درست مثل این که شما بگید یه آدمی چاقه همینجوری هی غذا میخوره، خب نباید بخورید. اگر پدر و مادر شما که بیخوری دفاع میکنید، اصلا هم قبول ندارم ولی میپذیرم نظرتون، پدر مادر شما هی خودشون نمیخوان نظر بدن، شما حق ندارید بپرسید و اونا حق ندارن جواب بدن. من فکر کنم که پسرم دخترم عیب و ایرادی داره به دلیلی که او مثلا دنبال هروئین میره، منم برم براش بخرم بیارم؟ ببینید قبول ندارم. یعنی شما مطالبی از آغاز هم یه چیزای فرمولید عزیز که برای خودتون در خانواده خودتون یه قواعدی برای خودتون وضع کردید و میتونه مسئله آفرین باشه. شما اگر معتقدید پدر و مادر به هیچ وجه تو این زمینه نظری ندارن، که امیدوارم چنین باشه، موضوع منتفیه. بعد به خودتون که نگاه کنید متوجه میشید شما 3 تا مشکل رو به هم گره زدید: 1 از اشتباه میترسید، 2 از شکست میترسید، 3 از حرف و قضاوت و نظر دیگران میترسید. خب زندگیتون همینجا به هم میریزه. هر کسی که از اشتباه میترسه و از شکست میترسه و از حرف و قضاوت نظر مردم میترسه، 1 اگر 100 سال عمر کنه به اندازه 50 سال جلو میره، تازه همش هم با درد و رنج. تموم شده دورش عزیز. ما قرار هست که یه واقعیاتی رو بپذیریم. یعنی اینا نشون دهنده یه مقدار نوع شخصیت ما، ویژگی‌های روانی ماست که سالم و درست نیست. درست مثل یه پای شکسته است، یه دست در رفته است که آدم حالا بخواد باهاش زندگی کنه. خب درست نیست عزیز. من معتقدم شما برای اینکه خاطرتون آسوده بشه، این مسائل مهم و اساسی یه جوری به هر حال براتون حل شده و روشن شده، با یه کسی صحبت کنید. و بعدم احتمالاً امیدوارم که حمایت همسرتون رو که نفر اصلی است تو این ماجراها داشته باشید. و الا در آغاز خب مسائل خیلی جزئی و سطحیه، ولی به تدریج گرفتاری پیدا میشه، چون همیشه انحراف، همیشه گم شدن یه آدم با یه قدم شروع میشه دیگه. قاعده علمی این است که همونطور که انحراف با یه قدم شروع میشه، موفقیت هم با همون قدم اول شروع میشه، نه با قدم آخر. علتی که نمیخوام بگم این است که یه ذره موضوع رو از یه دید دیگه ای نگاه کنید. یعنی ما تو دنیایی هستیم عزیز که شما غیر از همین کارهای خصوصی شخصیمون رو که برای خودمون انجام میدیم، همه چیز دیگه قاعده داره. امروز وقتی به قلب من میرسه، به اتومبیل میرسه، به هواپیما میرسه، به کشاورزی میرسه، به دوا میرسه، همه تخصصهای چندین ساله متخصص پشتشه، به اضافه هزاران هزار آدمی که علم رو به اونجا رسوندن. در این گونه موارد هم تکلیف روشن عزیز. بنابراین اگر مسائلی درباره خودتونه، درباره خانواده هست، نه به عنوان جنگ، به عنوان یه موضوع، به عنوان یک پرسش، به عنوان یه مسئله طرحش کنید. خوشبختانه اینا هم درست مثل آدمی است که اتومبیل داره، رانندگی بلده، همه کارش درست، آدرس گم کرده. یافتن یه آدرس وقتی که انسان آدرس رو گم کرد، همچین موضوع مهمی هم نیست، غالب اوقات هم میرسه. من خیلی از وقت تو کار روان درمانی و تراپی یا رو خط رادیو تلویزیون که دوستان محبتی دارن، با یه جمله، با یه مطلب که خودشون البته تصمیم میگیرن، بدل اینکه چراغی روشن میشه و میتونن ببینن، میتونن آسوده و راحت بشن و راه خودشون برن. به هر حال امیدوارم ماجرای شما هم چنین باشه. خودتون هم اذیت نکنید، با همسرتون هم صحبت کنید. جان
ببخشید دکتر، من فقط یه خواهشی داشتم. من با مامانم حدود 4 روز هستش که تلاش کردیم تا بتونیم با شما صحبت کنیم. ایشون هم الان هستن، ازتون سوال دارن، میتونن صحبت کنن یا مجددا
بعد؟ نه نه حتما میتونن.
ممنون از راهنماییتون، خیلی لطف کردین.
تمنام
الو سلام آقای دکتر.
سلام، خوشحالم باهاتون صحبت کنم، بفرمایید.
من بسیار خوشحالم که با شما میتونم صحبت کنم. آقای دکتر، من خیلی کلی خدمتتون عرض میکنم که من دوران کودکی بسیار بدی داشتم و سرگذشت بدی رو گذروندم. کلا آدمی هستم که بسیار دچار اضطراب هستم و ترس دارم و حال نمیدونم که این واقعیه یا نه. چند هفته پیش با یک سیستمی از طریق برادرم آشنا شدم که مطمئنه شما چون تو آمریکا هستیم میدونیم با یه مؤسسه‌ای هست به نام Landmark Education. یه دوره رو اونجا رفتم و در ضمن همیشه سعی کردم که مطالعه داشته باشم. الان به جایی رسیدم که حس میکنم خیلی خوب تونستم گذشته رو بذارم کنار و تمام چیزایی که سالها آزارم میداد الان دیگه آزارم نمیده و شاید در خیلی موارد نکات مثبتی هم توش میبینم و یاد گرفتم که از بیرون به ذهن خودم نگاه بکنم و با خودم صادقانه صحبت بکنم. اینا به هم کمک کرد. اون چیزی که الان منو ناراحت میکنه دو تا قضیه است. یکی این که استراب نسبت آینده رو هنوز من نستم تا حد زیادی کنترل بکنم. یکی این هست و دیگه این که یک راهکار رو در نظر گرفتم برای خودم و اون این که چون نمیتونم مثل همه نمیتونم به گذشته برگردم و همه چی از اول اصلاح بکنم، تصمیم گرفتم که هر روزم رو درست و صحیح زندگی بکنم. میخوام ببینم که این راهکار به نتیجه میرسه یا من نیاز هست که دوباره برگردم روانکاوی رو کنم و زمان زیادی رو برای این قضیه بذارم، چون واقعا میخوام درست زندگی بکنم. حالا هر چقدر دیگه که از زندگیم باقی مونده.
بذارید من کاری به مؤسسه و سازمانی که گفتید ندارم، چون حوصله بازی ها رو ندارم. برای که اگر یک سازمان و گروهی مدعی حق و حقیقت رو داره، قرار است که در عرصه باورها و اعتقادات حرف بزنه، نه در عرصه قانونی و مسائلی از این قبیل. ماجرای شما عزیز یه مثالی میزنم، بعد از پیام ها خدمتون عرض میکنم. ماجرای فردیست که تصور میکرد موشه و وحشتش هم این بود که گربه ها بپرن روش و او رو بخورن، و بنابراین رفت پلوی روانشناس یا یه روانپزشک و گفت آقای دکتر یا خانم دکتر، من فکر میکنم موشم، وحشتم هم اینه که توی مهمونی هایی برم اونجا خونه گربه داشته باشه، میترسم بپره روی من منو بخوره، تو خیابونم اگر گربه ای ببینم وحشت میکنم که یعنی تو نیاد منو بخوره. به هر حال مدتی با روانشناس و روانپزشکشون کار کردند و خوشبختانه به این نتیجه رسیدن که اینا توهم است، ایلوژنه، اینا فکر باطل دیلوژنه، و خوب شدند و به این نتیجه رسیدن که انسانند و پرت و پلاها چیه که من موشم و چنین و چنان. بنابراین روز آخری که با دکترشون خداحافظی میکردن، کارشون تموم شد، گفت های دکتر سپاسگزارم، من مطمئن هستم که انسان هستم، میدونم که اون توهمات و تصورات بیمارگونه رو داشتم، خیلی خوشحالم که منو کمکم کردید که من به این نتیجه برسم که دیگه موش نیستم، و پول آخرش رو هم داد و از با دکتر دست داد که از در بره بیرون. گفت فقط آقای دکتر یه سوال داشتم و اون این است که من میدونم موش نیستم، ولی آیا گربه های تو خیابون هم میدونن که من موش نیستم؟ یه دفعه نپرن روی من. ماجرای بسیاری از این کارهایی که با سرعت انجام میشه مقدار قصه هاش این گونه است، ولی خوشبختانه راهی که خودتون انتخاب کردید و بیانش کردید حتما درسته. بذارید پیام ها رو بشنوید، با خاطر آسوده صحبتون رو با هم ادامه میدیم. شنگون ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
برای گرفتن بالاترین حقوق و مزایای دولتی و سریع‌ترین راه‌های گرفتن گرین کارت با من اشرف حبیبی تماس بگیرید. 949-552-11-22 949-552-11-22.
مژده به ایرانیان ساکن وست هالیوود: به زودی هشتمین شعبه پنینی کافه در وست هالیوود نبش کرسن هایتس و ثرد استریت افتتاح خواهد شد. غذاهای پنینی کافه ترکیب جالبی است از غذاهای سنتی و بین‌المللی با شیوه مدرن اروپایی. مهمترین دلیل مرغوبیت غذاهای پنینی کافه تر و تازه بودن و کیفیت عالی مواد اولیه آن است. کلیه محصولات غذایی پنینی کافه از جمله لبنیات، نان داغ، گوشت و مرغ روزانه دلیور می شود و به همین دلیل بسیار تازه و سالم هستند. علاوه بر غذاهای ایتالیایی، خوراکهای خوشمزه مدیترانه‌ای، شیش کباب مرغ و کباب کوبیده با تازه ترین و بهترین گوشت و مرغ همه روزه ارائه می شود. منیو مخصوص کودکان و صبحانه ویژه 7 روز هفته در پنینی کافه. شعبات پنینی کافه در کورونا دل مار، بیورلی هیلز، داونتاون LA، وودن هیلز، الیسا ویهو، وست فود و ایروین. پنینی کافه آماده کیترینگ با قیمت بسیار مناسب می باشد. mypaninicafe.com.
به پیشواز آفتاب می روید.
خورشید
دوشنبه تا جمعه.
خورشید با ساسان کمالی،
6 تا 9 بامداد، رادیو ایران 670 AM.
کارنامه ما موفقیت در بیش از 5000 پرونده قانونی در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی است. با من کامران یدیدی وکیل تصادفات تماس بگیرید.
888-97-97-97-9.
It's about time. وقتشه، خودشه. شبی از جنس جان و جهان موسیقی این زمان. فرهاد بشارتی، شهریار قنبری، لایو این کانسرت.
آبی دریا قدغن، شوق تماشا قدغن.
شبترانه در حضور بزرگان جهان، بهترین های ایران. It's about time to have a better show. Saturday, November 17th, 7 Theater. فرهاد و جادوی سازش، شهریار و مخمل ترانش، ضیافتی با اردشیر فره، رامان استاگنارو، چارلی بشارا، دان تای، پدرو استاش، همایون خسروی، حادثه عاشقانه های ناب، شبی پر از آفتاب، شب ترانه ی از رنگین کمان عشق. It's about time. شماره اطلاعات 888-245-88-88.
K-I-R-N از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
برنامه‌ای که میشنوید بازپخش یکی از برنامه‌های گذشته است و تماس با این برنامه در حال حاضر میسر نیست.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
الو آقای
جانم، ببینید عزیز، من و شما به این دنیا میایم مانند یه ماده خام، مثل یه خمیر، ولی مقدار این خمیر، رنگ این خمیر، قابلیت انعطاف این خمیر به دلایل بیش از همه ارثی که ناشی از خانواده پدری و مادری ما هست، یه مقداری من و شما رو متفاوت میکنه. به همجاست که دو تا بچه که به این دنیا میان با هم متفاوتن، مگر اون بچه های دوقلوی یکسان که در خیلی از زمین های فیزیکی و روانی با هم شباهت دارن، ولی خواهر برادر ها با هم متفاوتن، من و شما هم با هم بسیار متفاوت، یعنی وقتی به این دنیا میان. اما وقتی به این دنیا میان با توجه به شرایط و حوادث و اتفاقات دوربرمون، یعنی آنچه که پدر و مادر و بقیه انجام میدن، و ضمناً به هر حال انتخاب و برداشتی که در حد آزادی که انسان داره ما میکنیم، شما از زبان فارسی یه چیزایی یاد میگیرید و فارسی حرف میزنید، همسرتون یه چیز دیگه، خواهرتون یا برادرتون هم یه چیز دیگه یاد گرفتند و حرف میزنن، ولی به هر حال شباهت ها و نزدیکی هایی با هم داریم. روزی که آنگونه که شما فرمودید در کودکی آسیبا و مسائلی وجود داره و یه مقداری من و شما رو به ویژه با اولین مشکل و مسئله انسان، استراب و ترس و نگرانی و با خودش غم و خشم و اینا همراه میکنه و این وضعیت ادامه پیدا میکنه و متاسفانه کاری براش نمیکنیم تا به بزرگسالی میرسیم، معلومه که بسیار کمک میکنه که ما در یه شرایط و وضعیتی قرار بگیریم که به دلیل آگاهی، یعنی روشن شدن چراغ‌ها یا رسیدن جواب آزمایش خون یا فرض کنید امارایمون، حالا خیلی چیزها رو متوجه میشیم و خود او به خودی خودش علاوه بر آگاهی و دانایی هم به ما یه مقدار آزادی میده، هم حق انتخاب میده، هم احساس خوب میده و به همجاست که همیشه هر گونه آگاهی، هر گونه دانایی مفید هست. مهم این است که البته این آگاهی و دانایی با جنبه های بد و غلط و منفی همراه نباشه. مهم این است که به هر حال بتونه کمک بکنه که در حدی که من و شما هستیم بتونیم تغییراتی رو در خودمون به وجود بیاریم. و در اینجاست که مثل خیلی از کارا، اینکه شما تصمیم بگیرید بخواید یه ذره ورزش کنید و بدنتون تغییر بدید، در اختیار شماست، ولی اگر بخواید یه چیزایی رو در بدنتون تغییر بدید، این احتیاج به کمک فرض کنید دارویی یا جراحی یا پزشکی داره. اینکه من بخوام یه چیزایی رو یاد بگیرم ممکنه، ولی خیلی از اوقات این راه ها به صورت خیلی ساده تری در مقابل من هست که میتونم انجام بدم. بنابراین پاسخی که برای شما دارم این است که اینکه شما علاقه من به این موضوع و مسائل شدید بسیار خوبه. اینکه به هر حال آگاهی ها و توانایی های پیدا کردید و در یه زمینه های توفیقی پیدا کردید بسیار خوبه. اشکال کار اینه که تو اون مجموعه خمیری که خدمتتون عرض کردم، ماجرای کودکی شما به 10 جا و 100 جا و 1000 جا گره خورده و مانند اون چیزی که به عنوان ظروف مرتبط میشناسیم که آب در یه سد در اونها مثلا یا مایع قرار میگیره، اگر بیان چند تاشو فعلا کوتاه مدت ببندند و خالی کنن، اینا معمولا وقتی در شرایط عادی هست دوباره پر میشه. به همجاست که بسیاری از اقداماتی که ما در کوتاه مدت میکنیم اگر تداوم پیدا نکنه، درست مثل آدمی که یه هفته یا یه ماه رژیم غذایی بگیره وزنش کم میشه، ولی اگر رها کنه دوباره برمیگرده به صورت عادی یا قبلی خودش، برای که وجود ما در بسیاری از زمین‌ها مثل ترموستات عمل می‌کنه. همینقدر که درجه حرارت رسید به 75 مثلا را می‌افته و در نتیجه درجه حرارت رو میاره پایین، مثلا فرض کنید تا 70، وقتی 70 شد ول می‌کنه. برای شکستن این 70 یا 75 یه مقدار آگاهی میخواد، یه مقدار دانایی میخواد، یه مقدار در حقیقت کمک و حمایت میخواد. اینه که پاسخ من به شما این است که در هر مسیری که فکر میکنید به شما آگاهی و دانایی میده اقدام کنید. در این حالم کمک گرفتن اگر موضوعها عمیق و سنگینه درست مثل یه جراحی است. حالا من میتونم تغییر غذا یا ورزش خودم رو خودم بدم، ولی جراحی رو خودم یا اگر مشکل دندان دارم کار دندان پزشکی خودم نمیتونم انجام بدم، کمک دیگری رو میخوام. علاوه تازه با مراجعه به یه جراح یا دندان پزشک میبینم ضرورتی داره یا نه، یا چه مقدار کار رو اونا انجام میدن و بقیهش رو که معمولا به خود من واگذار میکنن کدام. بنابراین حال که به این موضوع ها توجهی کردید، به نظر من سطح آگاهی و دانایی خودتون رو از طریق مطالعه یا حضور و شرکت در برنامه های مختلف اضافه کنید و ضمناً کمک فردی رو هم در موارد اگر فکر میکنید یک احتیاج هست، دو امکانش رو دارید انجام بدید. و بعد این مجموعه هست که مثل این که شما وقتی مهمونی دارید هم باید به غذا برسید، هم به خانه رو مرتب کنید، هم باید خودتون فرض کنید لباس مناسب رو بپوشید، هر کدام هم قسمت خودش رو داره، مجموعه اگر انجام بدید به هدف ها و نتایج میرسید. ولی معمولا از یه راههایی، مگر اینکه کاملا پایه و مایه های اساسی علمی داشته باشه و افرادی هم که شما باشون کار میکنید اجازه اون کارها رو داشته باشن، به جای آدم نمیرسه. کوتاه مدت هم تغییراتی پیدا میشه، مثل بسیار از آدم ها که تحت تاثیر رفتن به یه مرکزی در جهت ارتباط با همسرشون یا دیگران یا وضعیت سلامتیشون یا بعد از گرفتن به هر حال نتیجه برخی از آزمونهاشون یا آزمایشهاشون از نظر پزشکی تصمیم میگیرن چه اینچنان کنن، ولی برای مدت 3 روز یا 3 هفته یا 3 ماهی هم ممکنه چنین بکنن، ولی دوباره بر میگرن. به همین دست که در این گونه موارد باید محکم و مطمئن حرکت کرد و خوشبختانه اگر آهسته و پیوسته ولی در این حال درست حرکت بکنیم، همیشه جواب بیشتر و بهتری خواهیم گرفت. و من مطمئن هستم که با توجه به نوعی که مطالبتون ارائه فرمودید و درک و برداشتی که از موضوعها و ماجراها داشتید، حتما موفق خواهید بود. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
آی دکتر، فقط من اینو برای نکته پایانی خدمتتون عرض بکنم که من الان حدود 6 سال هست که از ایران اومدیم بیرون و با توجه به تفاوت نگرشی که پیدا کردم، حالا بعد از چند ماه اول شروع کردم، به خصوص روی خودم، نه روی محیط خارجم، به خصوص روی خودم، و سعی کردم که نکات ضعف بسیار زیادی رو که می‌دیدم توی تمام سال‌ها داشتم که خودتون هم توجه کردین، شاید در تربیت دخترم هم و بچه هم کلن اشتباهاتی داشتم که الان دارم متوجه میشم. این تغییرات رو همینطور که فرمودین دارم خیلی تدریجی ادامه میدم، یعنی اونطور که شما میفرمایید مثلا وقتی درجه روی حدی میرسه استاپ میشه، سعی میکنم این کار رو نکنم. یعنی توی این 6 سال حداقل خودم حس میکنم که مثلا از 100 تا اشتباهی که داشتم قبلا، 100 تا روش هایی که برای زندگیم داشتم، حداقل تونستم 40 تاشون رو به تدریج طی 6 سال تغییر بدم و دارم این تعداد رو زیاد میکنم. یعنی با همون عرضه که خدمتتون عرض کردم که روز به روز خودم رو نگاه میکنم و حرکت میکنم.
این تنها راه عزیز، اصلا این به گونه ای که بیانش میکنید تنها راهه. ببینید، ماجرای همون مثل کاهش وزن میمونه و این ماجرای کاهش وزن به یک اعتبار اصلا گرم به گرمه، حتی 1/100 گرم به 1/100 گرمه. حالا ممکنه در یه روز 50 گرمش یا 100 گرمش ممکن باشه، مهم در این تداومه، در این استمراره و مهم در یه ارزیابی درست از خود. معلومه که در اینجا ما نور یا نورافکن علم رو میخواییم و در اینجا احتیاج داریم که به دلیل راه‌های مختلف و متفاوتی که در مقابلمون هست، نه اینکه احتمالاً اینجا اونجا شاید راه بیهوده‌ای نریم، میتونیم بریم، ولی مهم این است که زود تشخیص بدیم و برگردیم. راهی غیر از این نیست. یعنی اون چه که شما میفرمایید تنها راهه این است که من و شما با باید هر روز کمی بهتر و برتر از دیروز باشیم. زیاد نمیشه شد. من همیشه عرض کردم به آسمان میشه رفت. شرطش اینه که پله داشته باشه. یعنی قدم‌هایی باشه کوتاه و هم مرتبط و انسان رو به آسمون میرسونه. اونایی که قصد پرش و پریدن دارن یا تصور میکنن در جهان یه مقداری میشه با اون چیزی که به عنوان کویک فیکس هست، یعنی من و شما با یه میانبری بزنیم در جهان، به نظر من درباره موضوعی مهم و اساسی ابداً میانبری در کار نیست. من در کار پرورش و تعلیم تربیت بچه‌هام دقیقاً خاطرم هست دو جا، یعنی اینقدر خاطرم هست که در اون کودکیشون به حساب خودم خواستم میانبر بزنم و دیدم چه مثلا هزینه و خسارتی داره. میانبری در کار نیست، یعنی شما برای کاهش پرس کنید 10 کیلو یا 10 پوند باید گرم به گرم رو کم کنید. این قاعده این آنچنان دقیقه که اگر خلاف اون باشه هرگز نتیجه به دست نمیاد. بنابراین روزی که من میفرمایید یه مقدار از مرحله آگاهی در اومدید، چون مرحله آگاهی یه مقداری در انسان و حیوان متفاوته ولی مشترک هم هست. حیوان هم آگاهی داره، به همجاز که یه سگ یا گربه من شما رو میشناسه، بنابراین آگاهی داره. مهم این است که من به مرحله خود آگاهی برسیم، یعنی من حالا به خودم به عنوان شیء خارجی نگاه کنم، یعنی من همونطور که دیگران رو کوشش میکنم حس کنم، احساس کنم، ارزیابی کنم که کی هستن، چه هستن، چی میگن، چرا میگن، در خصوص خودم این کارو بکنم. چون بسیار از ما آنچنان دل مشغول دیگران میشیم و آنچنان به صورت همونطور که از کم چشم به دیگران نگاه میکنیم که خودمون رو فراموش میکنیم. بنابراین مهم یه مقدار چشم برگرفتن از دیگران و متوجه خود بودنه، ولی با یه دید واقع بینانه، یعنی اون چیزی که به عنوان ابجکتیویتی و عینیت گرایی هست نه ذهنیت گرایی، حرکت کردنه. و در این زمینه یه مقدار حتی باید بیرحم بود، یعنی کند و کاو تو وجود خود احتیاج به کارد و چاقوی داره که به وجود خودمون بزنیم و نریم در مسیری که اون کامفورت زون ماست یا منطقه آرامش و امنیت ماست و بخوایم راحت و استراحت داشته باشیم. اصولا باید پذیرفت که باید درگیر یک چالش، چالشی شد و یک کشاکش و حتی برخی از اوقات کشمکشی رو تو این زمینه پذیرفت. یعنی شرطش این هست که تو اون مسیر یه مقدار حاضر به قبول سختی و مخالفت‌ها و مختلف‌ها باشیم، چون اصولاً انسان عادی و معمولی همیشه دنبال شباهت هاست و میلی هم به تغییر و دگرگونی‌های اصولی و اساسی در خودش نداره، در حالی که آدم سالم به دنبال تفاوت‌ها و اختلافات هم در خودش و هم دیگران. و تو این زمینه یه مقدار باید از خود چشم برداره و در نتیجه مرحله آگاهی به دنبال خودش خود آگاهی رو داره و اون مرحله سوم به نظر من خدا آگاهیه. مقصود از خدا آگاهی قصدم باور مذهبی نیست. خدا آگاهی به معنی خدا به عنوان بهترین ها و برترین ها. اگر اونگونه بهش نگاه کنیم، ما احتیاج به هدف داریم، احتیاج به الگو و مدل داریم، احتیاج به راهنما داریم، احتیاج به آگاهی و علم اینجا داریم، چون راه‌های سخت رو، مراحل پیچیده رو من و شما نمیتونیم حرکت کنیم. من و شما نمیتونیم امروز بریم یه جامعه ای تشکیل بدیم، 1000 تا 10000 تا دورم جمع شیم و خب حالا شروع کنیم به قول معروف چرخ رو اختراع کنیم، حالا بیایم اتومبیل رو یا تلویزیون رو راه بندازیم. ما احتمالاً ممکنه صدها هزار سال هم طول بکشه به اونجایی که هم اکنون هستیم نرسیم. بنابراین قرار هست که از این دنیای علم و دانش استفاده بشه. این دنیای علم و دانش هم بیرون ماست، بی خودی در داخل و درون ما نیست. در طول تاریخ هزاران سال بلکه شاید میلیون ها سال انسان با خودش بوده، طبیعی هم بوده، هیچ موضوع دیگری هم نداشته، داشتم علف میخورده ولی به هیچ جا نرسیده. ما اون روزی به این مرحله از تکامل قدم گذاشتیم که انسان تونست یه مقداری گوشت مصرف کنه که نتیجه آتش سوزی ها بود و کمبود در حقیقت میشه گفت سبزی یا علف و یونجه، و به خاطر اون وقت آزاد پیدا کرد، در حالی که مطالعات نشون میده که انسان اولیه اگر مثلا 16 ساعت یا 18 ساعت بیدار بود، هر 18 ساعت داشت مثل یک گاو و گوسفند میخورد. روزی که گوشت وارد، همین چیزی که امروز مضره ولی اون زمان مفید فایده واقع شد و اون سبب شد که انسان بتونه روزی 4 ساعت بچره و یه غذایی رو فراهم کنه و بعد 10 ساعت بتونه استراحت کنه. این استراحت سبب شد که یه نگاهی به دوربرش بکنه، با نگاه کردن و با دقتش به تدریج یه شناختی پیدا کرد و در نتیجه اونچه که راه عقله از اونجا پیدا شد و به خاطر این زمینه عقل بود که به واقعیت نگاه کرد و ازش علم ساخت. بنابراین اون چیزی که برای من مهمه و دلم میخواد شما بهش توجه کنید این است که شما قراره از دانش استفاده کنید. نتیجتاً وقتی شما با یه روانشناس، با یه روانکاو کار میکنید که سالها وقتش رو برای این کار گذاشته، اون وقت است که درست به جای راه رفتن سوار اتومبیل شدید. با خودتون و تنهایی و راهتون هم میتونید برید، ولی اون راه رفتن با چه سرعتی است و اون راه رفتن از یک طرف و ماجرای در حقیقت استفاده از اتومبیل و هواپیما کجا، یعنی اینا اون مواردی است که وقتی شناخته بشه تکلیف روشن کنه. بنابراین خوشحالم از آنچه که گفتید و به هر حال براتون آرزوی بهتری ها رو دارم. خوشحال شدم از صحبت باهاتون. آیدین
توی دنیا از محبتتون ممنون.
خدا نگهدار. سلام. شنگ رجمن اجازه بدید که برای چند پیام با شنونده گرامی بعدی گفتگویی داشته باشیم. لطفاً با ما باشید.
برای دفاع از حق قانونی خود در امور کارمند و کارفرما، داشتن یک وکیل با تجربه و دانا کلید موفقیت شماست. دکتر رادنی مصریانی، نام شناخته شده جامعه ایرانی.
شنوندگان گرامی، اگر مالیات بسیار میپردازید و میخواهید بدانید چگونه میتوانید آن را کمتر کنید، اگر از این نگران هستید که بعد از فوت شما چه اتفاقی برای عزیزانتان خواهد افتاد و چقدر از دارایی شما به آنها خواهد رسید و چقدر به دولت، اگر از این نگران هستید که شاید یک زمانی احتیاج به مواظبت و مراقبت پزشکی و حرفه‌ای داشته باشید و به این فکر میکنید که خرج ماهانه آن از کجا خواهد آمد و نمیخواهید این وظیفه را به فرزندان خود محول کنید، با من آنجلو طالبی، Certified Financial Planner، Registered Investment Advisor، با تلفن 310-259-000 310-259-000 تماس بگیرید تا من راه حل ها را با شما در میان بگذارم. یک بار دیگر تلفن 310-259-000 و اگر میخواهید در قسمت ولی بنده را ببینید با خانم مودا 310-259-9900 310-259-9900 تماس بگیرید.
پاهم اونقدر ورم داره تو کفشم جا نمیشه، شبم از گزگزش خوابم نمیبره.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم.
اگر از مشکلات درد پا یا گرفتگی عضلات، سنگینی، خواب رفتگی، ورم، عفونت، خارش یا بیقراری پا رنج میبرید، بهترین روش درمان را دکتر سام ابراهیمی به شما ارائه میکند. دکتر سام ابراهیمی دارای دو برد تخصصی در جراحی های قلب و عروق، در مطب خود در انسینو تکنیک جدیدی را به شما ارائه میدهد.
به مطب من تشریف بیارید تا با استفاده از تکنولوژی جدید لیزر و اشعه رادیو فرکانسی در کمتر از 30 دقیقه بدون درد اشکال رگ‌های پای شما را برطرف کنم و به این ترتیب سلامتی و شادابی پاتون را دو مرتبه به دست بیارید.
مشکلات واریس و رگ‌های پای یک مشکل سلامتی است و نه تنها زیبایی، و شرکت‌های بیمه مدیکر و مدیکال موظف به پرداخت هزینه درمان خواهند بود. تلفن 818-900-2700 900-2700. 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی میتواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد.
کلاس های استرولوژی از طریق کبالا از سه‌شنبه 23 اکتبر توسط آقای نادر قیام از ساعت 7:30 شب برگزار می شود. برای اطلاعات بیشتر با تلفن 818-342-9303 تماس بگیرید.
حراج بزرگ این هفته ایلات مارکت در پیکو، جعفری و گشنیز ایرانی و خارجی 6 دسته $1، ریحان ایرانی 4 دسته $1، کاهوی ایرانی و خارجی 3 عدد $1، خیار ایرانی هر پوند 79 سنت، پیاز 6 پوند $1، کمپوت آلبالو شیشه بزرگ هر شیشه 4.99، رب گوجه فرنگی گلچین هر شیشه 2.49، روغن هسته انگور آنجلینو هر شیشه 5.99، کالباس مارتادلای کاشر هر پوند 5.99، برنج رویال 20 پوندی 15.99، ماهیچه گاو گلد کاشر فامیلی سایز هر پوند 3.99، ماهی سمن درسته هر پوند 2.99، بخش گوشت و ماهی 100% کاشر زیر نظر RCC. حراج فوق‌العاده ایلات مارکت در پیکو فقط به مدت یک هفته. 310-659-7070.
انجمن متخصصین ایرانیان اورنج کانتی نیپاک از همگان دعوت می‌کند که در گرد همایی ماهانه این انجمن شرکت کنند. جلسات نیپاک اولین پنج شنبه هر ماه از ساعت 6 بعد از ظهر در رستوران دریا در ساوت کوست برگزار می‌شود. ورود برای همگان رایگان می‌باشد. جهت کسب اطلاعات بیشتر و همکاری با تلفن نیپاک 949 851 3993 تماس گرفته و یا از وبسایت nipoc.org دیدن نمایید. تلفن 949-851-3993 949-851-3993. جلسات نیپاک اولین پنج شنبه هر ماه از ساعت 6 بعد از ظهر در رستوران دریا در ساوت کوست برگزار می شود. 949-851-3993.
You're listening to Radio Iran. Radio Iran.
برنامه‌ای که می‌شنوید بازپخش یکی از برنامه‌های گذشته است و تماس با این برنامه در حال حاضر میسر نیست.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو بفرمایید.
سلام.
بفرمایید.
یه چند موضوع هست میخواستم خدمت رو عرض کنم. من 2 سال پیش با یه آقایی آشنا شدم. من مجردم، ازدواج نکردم. بعد من با ایشون که حالا آشنا شدم دوست شدیم، ایشون در ابتدای دوستی به من گفتن که من مجرد هستم. بعد ما همجوری با هم دوستیم. بعد از ما تو این دوستی همه جور ارتباطی با هم داشتیم، حتی ارتباط جنسی هم داشتیم. من بعد از 2 سال حالا یه شکایتی بهش کرده بودم، البته بازم من شکو نداشتم که متأهلن، فقط از کاراش یه ذره بدون نقص بود. به هر حال از یه طرق متوجه شدم که ایشون متأهل هستن.
نصب کنید. شما چند سالتون عزیز؟
من الان 32.
ایشون چند سالش؟
28 سالگی. ایشون 2 سال از من بزرگتر.
اون وقت آخه ببینید عزیز، یه آدمی که ازدواج کرده به دلیل رفت و آمد و تعهدات و مسئولیت ها و زمان و وقتش، چجوری ممکنه شما ندونید یا 2 سال نفهمید؟ مگر اینکه دلتون نمیخواسته بفهمید؟
من حالا این رو من مثلا با دوستان صحبت میکردم، میگفتم، اونا میگفتن که مثلا یکم مشکوکه، مثلا این ممکنه یه جای دیگه مشغول باشه، ولی انقدر این خیلی حرفه‌ای، یعنی انقدر شنگ چیز میکرد که حتی من 1% شک نکردم به اینکه مثلا این باید متأهل باشه. فقط تنها چیزی که منو مثلا باعث میشد که یه زمان نگرانم که این که مثلا میگفتش که حالا تو برو دنبال زندگی، مثلا به من چیز نباش، مثلا حالا ازدواج ندارم، یه همچین چیزی رو هم به من میگفت. خب ولی من حالا این قسمت
من ببینید عزیز، باز یه ذره من روشنم کنی. نه، من راجب وقت ایشون دارم حرف میزنم، من کاری ندارم به حرفشون. شما یه آدم متأهل اگر عادی عمل کنه در جهت شب و روزش، حالا این بچه هم داشته
باشه. آره. از اون لحاظ مثلا وقتای معینی رو مثلا با من قرار میذاشت، ولی تو من خودم هم مثلا 2 جا سر کار میکردم خیلی وقت نداشتم، اما باز با این وجود شک میکردم به اینکه خب این چرا مثلا با اینکه مثلا میگفتش که خیلی خودش رو موضح جلوه میداد، خیلی یه جوری چیز میکرد که من گفتم خب این مثلا آدم خوبیه، مثلا به خانوادهش میرسه، ولی باز هم شک میکردم به این که این حد نباید اینقدر درست باشه، ولی اصلا نمیتونستم فکر کنم، یعنی اینقدر اعتماد کامل داشتم اصلا فکر نمیکردم که ممکن متحقق باشه.
من نظرتون اجازه تصدیق کنم، شما اصلا اعتماد کامل به ایشون نشه، شما دلتون نمیخواسته واقعیت و حقیقت رو به دلایلی بدونید. ولی عزیز چطور ممکنه آدم با یه کسی که این حرفا رو بزنید بعدم بگید شک نمی کنم؟ بله، حالا شک رو یه دفعه تصمیم گرفتید ببینید که مطلبی هست یا نه، یه جوری ایشون رو چک میکردید. صاحب فرزندی هم بودن یا فرزندانی هم یا نه؟
بله حتی صاحب یه فرزندم هستن. من اون قسمت از ماجرا که شما میگین، آره یه درصدی هم من نمیخواستم اینو بدونم، چون که در واقع یه انگار که من به این آدم پناه برده بودم، چون واقعا رابطه ای که داشتیم و اگه بخوایم صادقانه من بخوام بگم تو این رابطه، رابطه‌مون بیشتر یه رابطه‌ای بود که مثلا می‌رفتیم فقط رابطه جنسی داشتیم، وگرنه این که حالا مثلا بریم بیرون بگردیم یا چیز نبود، فقط تو این حد بود که مثلا حالا این کار رو انجام بدیم. و این مثلا رابطه جنسی ما خیلی خوب بود، یعنی این قدری بود که اون دو سال محروم کرد از من مثلا متأهل بودنش رو و من نمیدونستم. برای اون هم فکر میکنم خیلی خوب بود، برای منم این چیز خوب بود و شاید به خاطر این بود که من نمیخواستم با واقعیت مواجه بشم. بعد از دو سال که مثلا
میفرمودید عزیز جان،
بعد از دو سال که من متوجه شدم اصلا انگار که یه شوکی به من وارد شده بود.
نه دیگه شوک بهتون وارد نشده بود. ببینید عزیز، چون قسمت اولش اصلا من تردید ندارم، یعنی برای من قابل قبول نیست که شما بخواید، ولی وقتی اشاره فرمودید به این که خب رابطه شما یه رابطه محدودی بوده و اون اهمیتی نداشته، فقط همینقدر که ظاهر کار درست باشه یا به هر حال شما رو نگران نکنه کفایت کنه بوده، ولی شوکش رو میشه اینگونه دید که شما دلتون میخواسته اون رو ندونید برای که این ماجرا ادامه پیدا کنه. شوک به خاطر اینکه ایشون متأهل هستند و فرزند دارن نبود عزیز، شوک به خاطر این بوده که حالا شما با این واقعیت که ایشون متأهله چه کار باید بکنید. این دوتا با هم متفاوته.
یه قسمت این بود، حالا یه قسمت این موضوع بوده، یه قسمت هم این بود که من زمان نمیتونستم قضیه رو پیش خودم تجزیه و تحلیل کنم که رو ترک کنم، یعنی اصلا نمیتونم ترکش کنم.
کار ضرورتی
نداشت.
آها اوکی، بسیار خوب، چون من خواستم میگم شوک به خاطر خبرش نبود. ما که میفرمونید
به خاطر خبرش بود، خیلی کم بود، ولی شوک اصلی به خاطر این بود که وقتی که با خبر شدم دیگه داشت منو میخواست ترک کنه و من نمیتونستم، موقع نمیخواستم ترک کنم، یعنی اصلا نمیتونستم با این موضوع کنار بیام. مثل یه آدمی که الان فشار خونش افتاده پایین، من قش کرده بودم، یعنی قشنگ بدنم واکنش داشت نشون میداد. بعد از این مدت که گذشت، یعنی الان شما فکر کنید که مثلا یک سال و 7-8 ماه از این قضیه گذشته، من به دنبال اون خیلی تماس‌های مداوم گرفتم، مثلا برای پیام می‌فرستادم با من صحبت کنه، تنها حرفی که من بهش می‌گفتم منو اینطوری ول نکن، یعنی بذار من یه ذره استیبل بشم، یه حالت پایداری پیدا بکنم، حالتی که بتونم بدون تو بتونم قدم بردارم. حالا نمی‌دونم این اسمش وابستگیه، واقعا نمی‌دونم.
نه، بیش از وابستگی عزیز. بیش از وابستگی عزیز، اسم این عادت و اعتیاده. شما ببینید عزیز، شما به این آدم عادت و اعتیاد بدم نخواستید، خب خیلی راحت‌تر و صمیمانه‌تر میتونستید اون بازی رو در نیارید که ای چرا به من نگفتی، اگه شما نمیخواستید بدونید. بعدم ایشون بر اساس حرفایی که شما میزنید به یه جایی رسیده بوده که ای بسا به خاطر شما نبوده، ولی به خاطر خودش و یا مسائل دیگری خواسته شما رو ترک بکنه، و ضمناً شمایی که به حساب خودتون آمدید با یه آدمی که یه چیزی رو در پنهان میکنه و در حد و سطح شما به خاطر اون نیست کنار اومدید، حالا اون کی هست که شما رو ترک بکنه؟ و بعدم شمایی که یه نوع به دلیل نوع کاری که اشاره کردید دلتون میخواست یه رابطه محدود بسته‌ای از نظر نیاز فیزیکی و روانی که داشتید برآورده بشه، اون برآورده نمیخواستید، اون رو به هم ریخته ببینید و حال و حوصله اینم نداشتید که حالا دنبال کسی دیگه راه بیفتید و یا احتمالاً دوربر خودتون کسی رو به خوبی ایشون در ارتباط با خودتون نمیدیدید، و به هر حال درست مانند کسی که یه چیزی حالا مال خودش هم نبوده ولی گم شده دنبالش میگشتید، و بعدم ویژگی روانیتون رو میشه فهمید عزیز. حالا یه سوال ازتون دارم، چقدر شما اصلا واقعا اشتیاقی برای ازدواج داشتید یا دارید؟
من خیلی الان اشتیاق دارم. من حتی اون سالی که مثلا 28 سالگی من با ایشون دوست شدم، خب یه هم بودن دور و بر من حتی کیس ازدواج داشتم، ولی تصمیمم رو گرفته بودم که با این آدم ازدواج کنم، چون من مثلا حالا چیزایی که برام مهم بود که این بود که من واقعا از لحاظ جنسی من خیلی رابطه خوبی با این آدم داشتم، یعنی هم اون خیلی لذت می‌برد هم من، یعنی تنها چیزی که باعث شد من میگم دو سال اون بخواد محبت کنه و من دو سال اصلا بعد اون چیز بکنم این رو ادامه بدم، این مهمترین عاملش بود. و حتی من یادم که مدت وقتی که مثلا ما این رابطه رو داشتیم گفتم من خیلی دوست دارم بچه‌دار هم بشم، یعنی انقدر من این رابطه رو دوست داشتم، یعنی حتی عرض کرده بودم اگر این آدم مثلا حالا توی یه کتاب خونم اگه این آدم تصادف میکرد همون زمان که اصلا حالا حالش مثلا خوبه، مثلا بعد از اینکه من نامزد کردم ازدواج کردم تصادف میکرد رو ویلچر میشه، من بازم قبولش داشتم. یعنی من اونو همون جوری که بود دوست داشتم، اصلا نمیخواستم نه چیزی اضافه کنه به شخصیتش نه چیزی کم کنه، یعنی اونو من همه جوره قبول داشتم، یعنی هر جوری که بود.
خب دو تا معنی داره عزیز، یکی معنی اینه که واقعا بهش علاقه من شده بودید، دوم این که شما به دلایلی، البته متاسفانه من وقتم خیلی کمه ولی میشد فهمید، به دلایلی به این راحتی ها از چیزی که مال خودتونه و دوست دارید نمیتونید بگذارید. چند تا خواهر برادر دارید؟
من شخصیت وسواسی دارم.
بله. نه گیر میدید دیگه، یعنی به هر حال. خب حالا چه شد؟ چون متاسفانه من فقط 4 دقیقه دیگه وقت دارم عزیز جان.
من تنها چیزی که من الان دارم هنوز رنج میکشم از این قضیه، من نمیدونم اینو چه جوری بذارمش، که چون من از لحاظ عقلانی که میام میسنجم این یه دونه بچه داره، من هیچ وقت نمیتونم با این آدم ازدواج کنم ولی نمیتونم هم بذارمش کنم. من الان تصمیم ندارم به این آدم برسم ولی نمیتونم هم بذارمش کنم.
آخه عزیز نه نه ببینید، باز پس فهوای حرفتون پیداست که اون نظر من متاسفانه درست بود. شما یه نگاه کالا و شی دارید به مسئله مالکیت، گویی ایشون یه چیزیست اونجا گذاشته، شما خود بدوید بهش برسید، ایشون شما میتونید اصلا بهش برسید، ولی او اگر شما رو نخواد چی؟ اون به هر دلیلی که چرا فکر کنید از شما جدا شد؟
من به خاطر اینکه من رفتم این رو با همسرش درمیون گذاشتم، من خیلی اون موقع عصبانی بودم.
خب شما نه شما عصبانی نبودید جان.
من بعد از اینکه به همسرشون گفتم، بعدش یک سال و نیم طول کشید دوباره اونو برگردوندم الان طرف خودم، یعنی الان بازم با من داره صحبت میکنه ولی من نمیخوام به دستش بیارم. یعنی تنها چیزی که داره الان رنجم میده اینه که این آدمی که من خیلی هم دوستش دارم، خیلی هم از هر لحاظ برای من خوبه عالیه، ولی این واقعیت اینه که این آدم این شرایط داره و این شرایط اون به درد من نمیخوره. من نمیخوام
شما به دنبال آخه درد شما این نیست عزیز. ببینید داستان درد شما دو چیزه، شما یه درد موقتی دارید با این آدم و اختصاصا با این آدم، درست مثل که من بخوام یه مغازه سر یه چهارراه داشته باشم که کسی اومده اون مغازه رو گرفته، من همچنان در حسرت اون مغازه هستم، یکی اونه، یکی بلند مدت شما بر عنوان ازدواج. شما اشکالتون اینه که الان نمیتونید از او بگذارید برای اینکه آنچه که همکنون هستم به هر حال برای شما با ارزشه، در این حال متوجه میشید که این چیزیست که مثل یه بستنی است که دارید میخورید و به زودی تموم میشه، اون وقت باش گرفتاری دارید که چه کار باید بکنید، ولی الان به دومی فکر نمی کنید. بعدم شما به نظر من با وجود حرفایی که زدید در گوشه ذهنتون با توجه به توصیفی که کردید یه معنای دیگه هست که من اگر اونا با هم نسازن که احتمالاً نخواهن ساخت، یا منم میتونم توش اختلالی بکنم طوری که کردید، این آدم هر جوری باشه من میخوام، چون هنوز با وجود جنبه
آره آره من ذهنم این هست، من دروغ نمیگم.
نه خب بنا
ذهنم حتی گفتم با خودم عهد بستم من الان نمیتونم طرف هیچ کس هم نمیرم، این اصلا اینو تصمیم گرفتم، نمیدونم این تصمیم ذهنی منه که
نه.
تصمیم گرفتم تا آخر او ازدواج نکنم اگر این آدم نباشه.
بنابراین یعنی شما میفهمم خب در نه ببینید عزیز، باز بریم سراغ همون دوتا بحث، یا به هر حال با یه ملاکایی شما به این آدم علاقه مندید و کسی دیگه ای نمیتونه باشه، خیلی روشن مثل این که آدم میره مدرسه بچه خودشو باید بیاره، بچه دیگری رو چون بهتره نمیتونه بیاره. دوم مسئله این است که شما به دلیل ویژگی روانیتون نه اون موضوع کاملا کسی هستید که گیر میدید و ابدا تحمل شکست و نه رو نده. به من فقط بگید شما چند تا خواهر برادر دارید؟
من بچه پنجم هستم، 6 تا خواهر برادر هستم.
اوکی. بنابراین شما ببینید، شما مادر و پدر نداشته اذیتتون میکرده و از اونجایی که اسباب بازی عروسه که دست بقیه بودید و همینقدر که جا افتادید بعدی آمده و پروندتون رو بسته، شما گیر میدید، شما استراب و وسواس دارید، این وسواستون هم در حقیقت یه نوع ادیکتیو پرسونالتی، یعنی شخصیت معتاده و این اعتیاد نسبت به این آدم پیدا کرد. ضمن البته ممکنه این آدم خوبی باشه با توجه به آنچه که شما میخواهید، فقط اشکال کارش در اون ازدواج چش باشه و مسئله شما هم در این است که حیف که این گونه است و اگر یه چیزی رو میتونستید درست کنید درست میکردید. حالا اگر دلتون میخواد یه وقت دیگه بیاد با هم صحبت کنیم، تنها چیزی که میتونم به شما بگم این است که با یه روانشناس صحبت کنید، چون اون وسواس میتونه کار دستون، یعنی خطرناکش کنه، ضمن ممکنه اون آدم شما رو نخواد و اون میتونه کاملا به شما آسیب بزنه، از هم بپاشتون شما هم زندگی رو. نه متاسفانه بدبختانه سرگاه خانم باید برم، ای کاش شما زودتر رو خط آمده بودید؟
میدونم بودید.
متاسفانه نفر چهارم ما بودید، تازه پنجمی هم متاسفانه با کمال تاسف ممنون. حالا یه وقت دیگه شد بیاد با تاسفم بود ازتون خدا. شما میتونید فردا حتما بگید شما هستید میارم. حتما شش. شنگان اجبان روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
اگر از ریزش مو رنج میبرید با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیت تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل موفقیت آمیز کاشت مو، امروز می توانیم با استفاده از آخرین روش‌های طبیعی میکروسکوپی FUE و FUT هزاران واحد مو را در یک جلسه در نهایت آسایش پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
آینه، برنامه از داریوش اقبالی، هر یک شنبه 7:30 صبح در KIRN.
رو می کنم به آینه، من جای آینه میشکنم، رو به خودم داد میزنم، این آینه است یا که
مأموریت من تغییر دادن مسیر تاریخ از طریق صدایم می باشد. با استفاده از این قدرت فرهنگ ها را پیوند داده و ناسازگاری ها را رفع می کنم. کلمات من قدرت عظیم دارند. استفاده از آنها برای نجات دادن زندگی در بازسازی یک ملت برای من افتخارآمیز است. صدای شما پرقدرت است. استفاده از آن برای بازسازی یک ملت همچون ارتشی نیرومند است. به قدرت صدای خود پی ببرید. برای اطلاعات بیشتر به سایت goarmy.com/farsi مراجعه نمایید.
My mission is to change the course of history with my voice, to use its strength to resolve conflict and save lives. My voice knows no limits. My words hold great power, providing me with the honor to rebuild a nation. Your voice is strong. Using it to rebuild a nation is army strong. Discover the power of your voice. Visit goarmy.com/farsi to learn more.
مباشر مباشر.
بلی قربان، جان سر آماده دستور است حاضر.
غذای میهمانان امروز را که بیش از 2000 نفر میباشند چگونه و از کجا فراهم میسازی؟
قربان، خاطران حسد آسوده باشد، چرا که حقیر این مهم را به رستوران آتمه میشن ویه او محدل نموده ایم که همکنون اکثر کیترینگ ها و چشن ها و میهمانی های مختلف عروسی و غیره را در هتل های منطقه اورنج کانتی تا سان دیگو شاهانه و ماهانه برگزار میکند.
احسن، آفرین به رستوران آتمه میشن ویه او.
بلی قربان، رستوران آتمه میشن ویه او همکنون در مکانی بسیار مجلل و باشکور و روی محل سابق خود دایره است و با سفارش $50 به بالا از ارواین تا سنگ کلمنت را مجانن دلیوری می نماید.
احسن به کیترینگ حاتم میشن ویه او.
تلفن رستوران حاتم میشن ویه ها 949-768-0122 949-768-0122. از وبسایت hatamcuisine.com دیدن فرمایید.
هزینه زندگی ما روز به روز بیشتر می شود. آیا می دانید که هزینه برق منزلتان سالانه 5-6% افزایش می یابد؟ پرداخت این گونه صورت حساب ها می تواند اثر مستقیم روی بودجه بندی